خب سلام، قسمت 28 ویدیوکست شوها با مهمون دیگه ای از حالا دوستان قدیمی سمت شریف یا هلی هم بودین؟ سمت
نه هلی نه،
محمد حسین جوادی عزیز افتخار داده امروز پیشش هستیم که تازگی یک سال و نیم حالا باش گفتگو میکنیم، یک سال و نیم که مدیر عامل ستونه و خب بازه کسب و کار بی تو بی دیگه و فضای این دفعه زیر ساخت، فضایی که با یک تمرکز زیادی باید مدام به پایداری و کیفیت سرویسی که به بیزینس ها میده باید انقدر متمرکز باشه روش که بتونه در لحظه کیفیت بالایی حفظ کنه، چون کیفیت این بیفته کیفیت ده ها بیزینس دیگه میفته و اونا هم باز کلی زینف و مشتری دارن که زنجیروار کلی هزینه ایجاد میکنه برای کسب و کارها و شرکت های مختلف. به نظر من از این لحاظ بسیار کسب و کار حساسی به هم ساید تکنولوژیش و هم ساید بیزینسش حساسیت بالایی داره. حالا از این جهت ها بیزینس جذابی خواهد بود. ما با محمد حسین آشنا بشیم اول، بعد بریم توی ستون و کارهایی که تو ستون کردن. از هلدینگ هزار دستان سلام
به همگی. اول ممنون آرمان جان دعوتی که کردیم. هیستوری همجور
حالا دیگه از خود بگو
خدمت شما بگم که
ورودی 94 چهار برق،
آره برق شریف. بعد یکی دو ترم احساس کردم که دیگه خیلی تو برق خبری نیست.
احساس درست بود دیگه؟
آره.
چون فکر کنم بیشتر از 60-70% ادامه نمیدن دیگه. آره. ارشد برق نداریم.
آره خیلی آدم های کمی و خب بیشتر هم برای مثلا فرض کن کانکشن و اینا استفاده میشه دیگه و حالا بله. یه ذره آدم و آدم سفتری میکنه در
برق. بله همین برق با برق شاید خیلی کلمه خطا. آره. کلمه معناش خیلی دنیایی. آره. برق داره
دقیقا. دیگه ترم سه بود که بچه های رسانا رفقای خودم تصمیم گرفتن یه رویدادی برگزار کنن به نام ماکاتون که حالا شبیه هکتون هایی بود که اون زمان
من.
خیلی وایب شده بود و اینها که ما اونجا با شما و مهدی مظاهری و بقیه دوستان آشنا شدیم.
دوره خوبی بود اونجا، دوره های آره. تزم بود، خیلی روند بود مثلا فضای استارتاپ و رویدادهای استارتاپ
تازه داشت شکل میگرفت و اتفاقات خوبی داشت میافتاد. بچه هم گفتم مثلا ما یه مسئول آموزش میخواییم بیاد یه سری کار بندازیم بهش و بره انجام بده، مثلا این ایونت ها رو برنامه ریزی بکنه. قرار بود مثلا یه تعدادی از دانشجوهای مثلا همون ترمای 3-4 رو بگیریم و یه سری اسکیل ست، یه سری مهارت بهشون آموزش بدیم و بتونن به یه ایده ای برسن حالا توی بازه مثلا 3 روزه ساخت و اینا. که اونجا یه جرقه شد که به واسطه اون رویداده برای اینکه حالا باید فرض بکنیم که با آدم های مختلف تعامل می کردیم، صحبت می کردیم، شرکت هاشون می رفتیم، اسپانسر پیدا می کردیم و اینها، یه ذره برای من جذاب شد این فضاهای کسب و کاری و فلانه. همزمان همون ترم یکی از بچه ها برادرش توی هزار دستان کار می کرد. توی منابع انسانی بود.
بود اون موقع هزار دستان بود؟
آره، آره. حسام فکر می کنم مثلا اوایله دهه 90 عملا شروع کرده بودن شکل
نه تعریف هزار دستان، یعنی کافه بازار رو
آره،
دیوار بودن.
آره کافه بازار دیوار و عدد بود اون موقع.
و عدد بود.
آره. آره. که تو حوزه تبلیغات بود. یه بازیدی جور کردن ما بریم مثلا اون موقع برج نگار بود.
بله.
رفتیم اونجا اصلا یه چیز عجیبی بود دیگه، خیلی مثلا عجیب غریب میدیدی آدمو دارن توی فضای خیلی باحالی کار میکنن، بعد خود برج نگار حالا جذابیتاش به کنار، بعد حسام مثلا رد شده بود، بچه ها میپرسن خب مدیر عامله کیه، میگفتم مثلا این آقای بود که بغلتون رد شد و اینا، خیلی برای بچه ها جالب بود. یه ذره توضیح دادن در مورد بیزینس هایی که اون موقع بود. خب دیوار اون موقع کوچیک بود، عدد و چند سال روش وقت گذاشته بودن و به یه بلوغی رسیده بود، ولی خب همون موقع بحث فراد و چیزهای دیگه‌اش مطرح شده بود و کافه بازار اون موقع خب دوران درخشان خودش رو داشته میکرد و اونجا یه حس خیلی خوبی بر من ایجاد شد. ولی اینجا بودم که خب حالا من که برنامه نویس نمیخوام باشم که مثلا این فضای اصلا خیلی جای من نیست. دیگه رفتیم این رویداد ماکاتون رو برگزار کردیم ترم 3. ترم 4 هم سری دومش بود، باز اونجا مثل اتفاقات افتاد. دوره دومش یه ذره بیشتر خودم کلاس ها رو هم بودم عملا، یه ذره صحبت میکردم با آدم ها و یه ذره رفتم خوندم. حالا مثلا اون موقع مفاهیم نمیدونم پروداکت منیجمنت و فلان و بسار و اینها، خب یه ذره تازه تر بود تو ایران حتی.
بله.
اون عملا یه جرقه ای شد برای اینکه مثلا بخوام حالا اون سمتی برم. بعدش همون رفیق ما که برادرش اونجا بود، برادرش یه روز ما با صحبت کرد و گفتش که آقا فضای کار کردن چجوریه، چون من دنبال کار میگشتم، یک دوتا پروژه دانشجویی هم رفتیم سمتش، مثلا از این تختای هوشمند برای بیمارستان ها اینجور چیزا تلاش کردیم درست بکنیم، خیلی فضای اونم نداشتم، احساس میکردم اینو نیستن. یه ذره باش صحبت کردم، گفت ما یه محصولی داریم نبض بازار توی دیوار و این محصول تازه‌ایه، شبیه تروبه. حالا اون موقع تروبه هم خودش تو مرکز نوروز شریف و اینا بود. نبض بازار اون موقع دو برابر تروب اینستالش و کانال تلگرامش و ایناش بود، یعنی بزرگتر از تروب بود. گفتم خب مثلا چجوری فضا چیکار میکنن و اینا، گفتش که یه اپراتور میخوان، این اپراتور کامنت های مردم رو بخونه، فوشی چیزی به نظام علیه نظام ضد هر جای دیگری نگن، کلا فوشی چیزی ندن، و بعد از اون طرف هم مثلا فرض بکن که بیان کاتگوری های مختلف محصولات رو شکل بده. خب پرایس کامپریسن بود، مقایسه قیمتی بود دیگه، هی بره جای مختلف رو که کرال میکنه بتونه یه دستبندی واحدی شکل بده. راستیتش خیلی برام چیز نبود دیگه، حالا بریم اپراتوری و وایستیم و اینها، ولی گفتش که خب از اینجا بیا و شروع بکن و وارد هولدینگ شو. که خب این
هولدینگ چی بود؟
عملا هولدینگ هزار دستان همون فضایی که گفتم دیگه، یعنی همون سه تا شرکته بود، این یه تیم کوچیکه مثلا 4-5 نفره بود توی دیوار.
خب
که مثلا علی وحدانی اون موقع کوفاندر بود، این بیزنس رو کلا اکوایر کرده بودن آورده بودن توی دیوار.
خب
آره، و مثلا اونجا شکل گرفت ماجرا و رفتم و مصاحبه رو دادم، گفتم مطمئنی می‌خوای بری برای این کار؟ مثلا کار گله حالا به گفته بچه ها، ولی خب میخواستم امتحان بکنم، یعنی وارد فضای کسب و کاری بشم، چیزی هم بلد نبودم، یه دانشجوی ترم 3-4 خیلی چیز بلد نیست. اونجا وارد شدم و همین کارها رو انجام دادم، یعنی روزانه کامنت های ملت رو میخوندیم، فرض بکن محصول ها رو وصل میکردیم فلان و بسار اینها، یه ذره از دل کامنت ها مثلا ایده در میوردم، میرفتم به علی وحدانی میگفتم آقا مثلا این چیز رو تو کامنت ها ملت اشاره کرده، این نیازمندی رو دارن، این دغدغه ها رو دارن. از یه جایی به بعد هم مثلا موقع تازه این بحث حالا اوتومیشن و چیزهای دیگه مطرح شده بود، با بچه های دیتا صحبت کرده، گفتم خب مثلا این کارهایی که ولیدیشن مثلا محصولات و چیزهای دیگه هست رو بیایم اتومات بکنیم، لازم نباشه هی هر روز مثلا من اینا رو بیام چک
بکنم. من اینجا دو تا ویژگی مهم دیدم، اینکه ما داریم میگیم من با یک با هر مکانیزمی، حالا یا ریل گذاری و سیاست گذاری آموزش پرورش یا فشار روانی اجتماعی خانواده است یا هر چیزی، من به موفقیت رو در برق شریف دیدم و باش تا جنگیدم رسیدم، تا اینجاش با جامعه همرنگ جماعت اومدم و با معیارهای اجتماعی الان تاپ تالنت ایران شدم. بعد از اینش دیگه فرمون زندگی رو از خودم گرفتم که این تهش چیزی نیست، این تهش اگه اپلای کنی احتمالاً موفقیت. اگر تو ایران میخوای بمونی یا کاری میخوای تو ایران بکنی، مهندسی فعلا وضعیتش آنچنان خوب نیست، برق هم مثل مهندسی کامپیوتر شاید کمی هنوز آره، ولی حالا اون درک و فهم و مایندستی که مهندسی به آدم میده بحث دیگه است، اون ارزشمنده، ولی درس برای بازار کار حداقل مهندسی احتمالاً اوضاع خوبی نداره. بعد تو این اصلا به دوسه فهمیدی، این میگم یه جایی وایستادی بالاخره از هم رنگ جماعت شده، حالا فرمون زندگی و مسئولیتش با خودم برم یک مسئله که فکر میکنم کار میکنه. تا همینجا فکر میکنم خیلی ها کاش همین درک رو همین ترمه که درسته برسن. من خودم گذارم مثلا ترمه یک مثلا رنگ دانش کردم اون که مثلا هم دورشته هم بود و مثلا دیگه رنگ شده بود، اون دیدم مثلا اینقدر حقوق میگیره با چه پارتی بازی خوش رسونده به پالایشگاه، بعد یه همون ترمه یک وضع خراب شد. یعنی خوب یعنی خوشموقع شکست در همه اون مثلا دریم ها و اون رویه هایی که میچیدیم مثلا برای رشته. این یه اتفاق میگم نقطه عطف میبینمش
یه
من تو
چیزی به این
زندگی.
بگم، یه تیکه مهم این مال نسل قبلی های ما بود که اومدن کمک کردن به ما.
آفرین.
یعنی یه سری آدم هایی بودن که رفته بودن تو دل این اتفاقات و دیده بودن که خب باش، من مثلا ورودی های مثلا فرض کن 87 88 یا مثلا 92 یا اینا، آدم های مثلا تو این رنج، یعنی 6 سال تا 4 سال بزرگتر از ماها تا مثلا فرض کن 2 سال بزرگتر از ما، اینا رفته بودن تست کرده بودن، یه تعدادشون کار مهندسی جدی انجام داده بودن، دیده بودن به نتیجه نمیرسه، یه تعدادی اپلای کرده بودن، ما مثلا تو سال بالایان بودن رفته بود مثلا دانشگاه های خوب برگشته بود، حالا تو اون شرایطی که اون موقع بود، و اینا هی وایبای مختلف بود، و خب تو همون رسانه هم اون اتفاقی که افتاد کمک کردش که به نوعی یه جا تست بکنیم دیگه. یعنی من مثلا رفتم با آدم هایی که خب شاید اصلا هیچ وقت نمیتونستم همشون رو گیر بیارم، اون خیلی کمک کرد که من اون حسه رو بگیرم، و باز دوست دارم این اتفاق برای نسل بعدی هم بیفته.
لکم این چیزایی که دارم میگم شبیه صحبت های پادکست کار نکن هست، یعنی امیل آرامش میگم مدل مسیر شغلی و سبک اون شد که دمش کم خیلی محتوای خوبی هم داره میکنه. آره این یک. دو همین چیزی که الان گفتی باز میگم همون نسل قبلیه برق شریف جایده، اینو من از زبون تو دارم انگار به اونا میگم که برق شریف میتونه بره کار گل کنه با این تعریف حالا. و اینو بهش بازه و از همون اون ابتکار عمل ها و اون شریفی بودنش رو توی اون یک جوری بروز میده که میگن مسیر شغلی پروداکت رو فکر کنم از جون خواسته بگی احتمالا با افتاد برات میگن، ولی از اون کار هست که شاید اگر به صد شریفی برق شریفی بگی این کار بکن احتمالا با یک کامرژن مثلا 5% نهایتا برو میشی. و میگم اینجا انگار نقطه عطف کار نقطه عطف دومی بود که من درک کردم.
خیلی شرط سختی بود دیگه، من اون موقع یادم عددش رو چون خیلی درد میکشیدم، 3 تومن بود پای حقوقم، پارت تایم هم میرفتم 1.5 1.600 مثلا میگرفتم، و دقیقا به اندازه بود که من نهار بخورم، شامم نمیخوردم تو شرکت، و رفت آمدم از دانشگاه به شرکت و شرکت به خونه انجام بشه، همین. یعنی در این حد بود و
اولش خیلی
سخت. نه تهرانی بودیم. آره. و خب شرایط سختی بود، یعنی به لحاظ روحی روانی، بعد بقیه هم هی میگفتن حالا 2 روز دیگه مثلا بیخیال میشه فلان میشه اینا، ولی خب حالا یه ذره بچه پرو بازی در بودم اونجا بودم و آدم ها خیلی کمک کردن، و این یکی از نکاتی بود که من تو این 6 سال و نیمی که تو این 1000 دستان بودم دیدم، یعنی آدم ها واقعا کمک میکنن، و شاید این یه ذره تفاوت شرکت های بالغتر با استارتاپی ها باشه به واسطه آدم هایی که اونجا بودن. و موقعی که حالا بخوام برگردم از اون پرانتز بیرون، این ایده ها رو مطرح کردم به علی وحدانی و بقیه اتفاقات، عملا یه سری کارهای دیگه به من سپرده شد، مثلا حالا شبیه به محتوا و مارکتینگ خود و نبض بازار. داشتیم ادامه میدادیم، یه دفعه حالا یه سری جلسه و فلان و اینها تصمیم گرفتیم که دیگه نبض بازار رو ادامه ندیم، یعنی حسمون بودش که شاید بیزینس نگیره و الان هزینه فایده ای برامون شاید نیارزه این کارا رو ادامه بدیم، که خب اتفاق سختی بود، و بالاخره آدم های دیگه، خب یه تعداد برنامه نویس داشتیم، خود علی وحدانی هم کار پروداکت کرده بود، من اینجا مونده بودم که مثلا چیکار بکنم. که باز اینجا اون بلوغ سازمانی ها اتفاقات دیگه بچه هم بودن که خب اوکی کدوم سمتی میخوای بری، ما میخوایم سرمایه گذاری رو انجام بدیم به واسطه حالا اون اتفاقی که تو اون 6-7 ماه قبلش افتاده بود، که یه سری گزینه بود، مثلا فرض کن بیزینس دیولپمنت توی رسید یه سرویسی ما موقع داشتیم که شبیه تومن پی و اتفاقات دیگه که هست، حوزه پرداخت بود،
من پرداخت تاکسی می‌خواست وارد شه، پرداخت تو فروشگاه فیزیکی کیو آر کد می‌ذاشت.
یه سری گزینه اینجوری بود، و اینا یه دونه گزینه ای پی ام بود که خب تا قبل از اون 1000 درصد ای پی ام نداشت، اصلا پروداکت منیجر از بیرون نمی‌گرفت، پروداکت منیجرش آدم‌های فنی داخلی بودن که می اومدن حالا بهشون اسکیل ست های مهارت های پروداکتی اضافه می‌کردن، و اینها می‌شدن مدیر محصول. و اینجوری بودن که خب ما می‌خوایم حالا تست بکنیم روی تو ای پی ام رو، و محصول چی بود؟ محصول تبلیغات در بازار بود، سرچ ادز کافه بازار.
بله بله.
محصولی بود که مثلا یکی دو بار تو یک سال و نیم قبلش رفته بودن سمتش، اینجا بودن که حالا الان نمیرسیم مثلا بررسیاش بکنیم و اینها انجام نشده بود.
عدد هم اینجا جمع شده بود.
عدد هم به خاطر بحثای فراد که اتفاق میافتاد و هزینه زیادی که باید برای فراد دیتکشن پیدا کردن تقلب ها باید انجام میدادیم، عملا مارجینه و اتفاقات دیگرش ناجذاب شده بود. سهام داشتیم فکر میکنم موقع هنوز توش، ولی عملا از هولدینگ دیگه کم کم جدا شده بود. دیگه رفتیم سراغ سرچ ادز. یعنی من اومدم اونجا توی تیم کافه بازار، خب دوران فوق‌العاده طلایی کافه بازار بود، یعنی اصلا مارکت شیر درخشان، کارهای متنوع و عجیب غریب، و من اونجا اسوشییت آرمیتا ثابتی اشرف شدم. آرمیتا اون موقع حالا یه سری گیلد و قبیله داشتیم، عملا بزرگترین قبیله کافه بازار رو آرمیتا داشت مدیریت میکرد و مدیر محصول سرچ هم بود، جستجو هم بود. دیگه اونجا اضافه شدیم و از صفر این بود که خب حالا ما میخوایم تبلیغات در جستجو رو راه بندازیم، بگم مثلا چیکار بکنیم، پروف آف کانسپتش، این که اصلا شدنی هست نیست، برای کافه بازار چه ریسکایی داره، چه درآمدی، همه اینا از صفر. و خب اونجا بود که شروع کردم به مفاهیم مدیریت محصول رو یاد گرفتم پرکتیکال، یعنی به واسطه تیمی که بود، خود آرمیتا و فرصت‌هایی که اونجا برام پیش اومد، عملاً شروع کردیم و ساختیم سرچ از رو. از یک نفری که خودم بودم تا موقعی که از کافه بازار اومدم بیرون تقریبا فکر می‌کنم 25 نفر شاید 30 نفر رو محصول داشتن کار می‌کردن و یه درصد قابل توجهی به درآمد کافه بازار اون زمان اضافه شد. برای بیزینس‌ها خیلی جذاب، یعنی بیزینس‌هایی بودن که خارج از هولدینگ حتی به صورت مشخص اومدن و به واسطه اون ابزار رشد پیدا کردن با عددهایی که اصلا تو دنیای مارکتینگ اون موقع اصلا
کم
نمیشه، اون موقع ایران حتی واقعا نمیشه، و این باعث شد که مثلا تپسل و حالا یک دانه تو بقیه پلتفرم ها هم بیان سمت این که با کافه بازار کار بکنن. و خب تجربه فوق العاده ای بود برای من، یعنی به نوعی یک تجربه استارتاپی و بی تو بی تو هزار دستانی که تقریبا همه سرویس های موفق اون موقعش بی تو سی بود، تیکه های دیتا های عجیب غریبی داشت، از مثلا از طراحی یک آکشن، یک مزایده، تا سمت پنل توسعه دهندگانش، صحبت با شرکت های مختلف، متقاعد کردنشون، نمیدونم رقابت رو بالا پایین کردن. خیلی محصول واقعا جذابیه سرچ ادز. و خب ادامهش دادن بچه ها، الان مثلا تبلیغات تو جاهای دیگه کافه بازار هم هست و برای مایکت اضافه کرد و بیزینس لاین جدیدی بود برای کافه بازار و به نوعی خب کمک کرد به رشد بیشتر کافه بازار. بعد از اون خب رشد خیلی هر جای چیز بود من نگران
بودم
خیلی روزه بود. آره بعدش من تقریبا 3 سال کمتر توی کافه بازار بودم که خب احساس کردم الان اون کاری که میخواستم و اون مهارتایی که میخواستم رو یاد گرفتم تو کافه بازار. تو این بازه مدیر محصول جستجو هم شدم، کلی کار مختلف کردیم و اینها، ولی خب احساس کردم دیگه الان نیاز به یک جابجایی دارم. اون موقع آرمیتا رفته بودش توی حالا زیرک اون زمان یا ستون و شکل داده بود، یعنی آرمیتا از کافه بازار جدا شده بود اون موقع که من کافه بازار بودم، رفته بود اونجا یک تیمی رو شکل داد، یک تیمی با تمرکز هوش مصنوعی اول. و خب ما تیکای زیر ساخت هم داشتیم دیگه، طبیعتا کافه بازار دیوار اینا داشتن کار میکردن، ولی خب عملا تو دل تیما بودن. اول اون تیکه هوش مصنوعی شکل گرفت، ابزارهای مختلفی که بعد ساخته میشدن و مثلا ساختن و فلان و اینها. بعد اون زیر ساخته رو هم اوبردن همینجا، یعنی عملا یک ماهیت، یک انتیتی شکل گرفت به نام زیرک اون زمان که سرویس هوش مصنوعی و زیر ساخت ابری میداد، شبیه به AWS مثلا آمازون یا GCP گوگل، و ویژنش یه همچین چیزی رو تو ایران انجام دادم که تقریبا یک سال خورده ای از شروع مجموعه زیرک گذشته بود.
اول قرار بود گفتی سرویس هوش مصنوعی و زیر ساخت به دو بیزینس اصلی
گروه. آره یعنی عملا با اون ماهیت شکل گرفت، ولی حس مجموعه این بودش که خب ما میتونیم به خارج از هولدینگ هم عملا ارائه بکنیم تو ادامه مسیرش. یک سال تقریبا گذشته بود که مثلا آرمیتا پیام داد و گفتش که مثلا وضعیت چجوریه، کافه بازار چجوری، اوضاع احوال و اینها، و یه صحبتی گفت مثلا انجام بدیم. و اون موقع متوجه شدم که داره مثلا تازه ساختار پروداکت شکل میگیره توی زیرک، و برام هم موضوعات جذابی بود. یعنی هم خود هوش مصنوعی حالا هنوز به این مقداری که الان داغه داغه خب نشده بود، ولی میدیدیم که داره به اون سمت میره. و از اون طرفم زیر ساختم بیزینسی بود که من هیچی ازش نمیدونستم و اینم باز برام خیلی جذاب بود. و یه ذره در موردش که میخوندم احساس میکردم بیزینس عجیبیه، بیزینس بی تو بیه که شرکت های دیگه به تو وابستن و تو باید خیلی درخشان عمل بکنی، خیلی پیچیدگی های فنی و محصولی جدی داره و برام جالب بود. این شد که من اومدم ستون، حالا زیرک اون زمان، اول مدیر محصول سرویس استوریج یا ذخیره سازی شدم، اونجا رو درگیر شدم و اتفاقات خوبی افتاد. بعدش بهش مسئولیت تیم امنیت هم اضافه شد که خب حالا کلا امنیت مسئله مهمی هست در کسب و کارهای ایرانی و خبرهاشو میخونیم هر از گاهی. برای ما هم خب اون موقع مثلا بازار و دیوار و همه اینها خب خیلی چیزای عجیب غریبی بودن دیگه، خب مهم بود که این تیم امنیت حساس باشه، دقیق باشه و بتونه نکته سنجی بکنه. و بعدش دیگه مثلا حالا دایرکتور یک قبیله شدم، بعدش معاونت محصولی بودم یک سال خورده ای، و بعد از جدا شدن آرمیتا من عملا الان یک سال و نیمه که مدیر عامل خود ستونم.
خب پس یک سال و نیمه گذشته ما مدیر عامل هستیم. این قبیله که چند بار گفتی هم اشاره کن،
یه تعدادی
چه ساختاریه؟
آره اون موقع حالا هم تو کافه بازار و هم
بیشتر اسپاتیفای تور میچرخیم.
آره
من اون... از اونا نگاه
میکنم. آره آره، یعنی فضایی که داشتیم این بودش که تیم های حالا کراس فانکشنال با رول های متفاوت، نقش های متفاوتی که داشتن آدم ها، عملا اونهایی که به هم دیگه وابستگی بیشتری توی اون مسیر کار بر پیدا میکردن رو توی یک قبیله میذاشتیم، اونهایی که رو هم برهم کنش بیشتری داشتن و خروجی مجموعشون یک ارزش خاصی رو برای مشتری خلق میکن. مثلا توی کافه بازار اون موقع محصول مثلا جستجو و محصول گشت و گذار اون کمی دیسکاوری، حالا بقیه جاهایی که سرچ نیست، اینا با همدیگه یک قبیله بودن، اینا با همدیگه برهم کنش داشتن، دیتاهای زیادی با همدیگه داشتن، خیلی آمیخته تر بودن با همدیگه.
تیم این دو محصول، دو تا محصول هم قبیله بودن یا تیم های محصول این دو تا؟
تیم هایی بودن که محصول های این قبیله رو داشتن مینتین میکردن، یعنی خود محصول جستجو که یک تیمی بود، حالا ما خیلی محصول تیم رو چیزی استفاده میکنیم، ما میگفتیم محصول جستجو، ولی عملا یک تیمی بود که فرض بکن فانکشن ها و پارامتر های مختلفی رو باید مینتین میکرد، سرویس های مختلفی رو باید مینتین میکرد، اینا همش دست اون تیم جستجو بود. و عملا این تیمه با اون تیم مثلا گشت و گذار با همدیگه عملا اون قبیله ها رو میساختن، قبیله مثلا دیسکاوری رو میساختن. یه مدلی بود که حالا تو خود هر کدوم از اون تیم‌ها مثلا فرض کن چه می‌دونم بک اند دیولپرامون بودن، بچه‌های دیتا آنالیستمون بودن، بعداً بچه‌های فرانتی اضافه شدن، بعضی جاها اندروید دیولپرامون اضافه شدن، یو ایکس اضافه شد تو هر کدوم از این تیم‌ها. یه چیزی الهام گرفته از اسپاتیفای بود اون زمان، ولی خب خود مثلا حسام و پوریا و پوریا کاویانی، حسام یارمندهی که خب بچه های قدیمی تر هولدینگ بودن، اینها اومده بودن اینو هی تیونش کرده بودن، آچار کشیش کرده بودن که متناسب با اون نیازمندیه بشه. این حالا ساختاری بود که اون موقع داشتیم. مثلا اون قبیله‌ای که توی زیرک درگیرش شده بودم تیم کلان داده، بیگ دیتا و استوریج بود. این دوتا تیم خیلی برهم کنش های مختلفی با هم دیگه داشتن و وابستگی زیادی داشتن و کلن هم بیس کارشون ذخیره سازی کاربر بود. حالا نه هر کدوم پس کن محصولات و زیر محصولات مختلفی هم داشت، مثلا خود استوریج، سرویس های مختلف، کلاس های مختلفی از استوریج رو داشت، مثلا استوریج سرد داشت، استوریج گرم داشت، حالا بسته به تعاریف فنی که داره. یا مثلا بیگ دیتا خودش الاستیک و کافکا و فلان و اینا سرویس های مختلفیه که ارائه میشد، ولی این پکه میشد مثلا قبیله.
زیرک چرا شده ستون؟
یه تصمیمی بود که اون موقع حالا بچه هایی که بودن و حالا آرمیتا ثابتی اشرف و حسام یارمندهی مجموعاً حسشون بود که شاید این ریبرند شدنه به نوعی اتفاق خوبی باشه، یعنی تغییر پیدا کرد به ستون به عنوان اون شالوده‌ای که بیزینس ها میان رو بیس اون، رو پایه اون بنای خودشون رو محکم میکنن و میرن سراغ ارزش های خودشون، که حالا تو مأموریت ستون هم هست به نوعی دیگه. یعنی ستون میگه ما میخوایم یه سری سرویس های به صرفه و کم ریسک بدیم به انترپرایز ها که اونها دیگه دغدغه زیر ساخته آیتیشون رو نداشته باشن و متمرکز شن روی اون کور ولیو خودشون، دقیقاً اون خلق ارزشی که میخوان انجام بدن، محصولات خودشون، موارد دیگه. این فکر میکنم از اونجا این اتفاق افتاد، شاید اونجایی که عملا تصمیم گرفتیم بیشتر بریم سراغ شرکت های خارج از هولدینگ.
موقع بیرون هم سرویس میداد؟
نه، یعنی عملا این اتفاق افتاد.
خیلی دیبرند نیست داخلی خودتون؟
آره، یکی دو تا مثلا مجموعه هایی که نزدیکتر بودن به هولدینگ، یعنی تعامل داشتیم باشون، سرویس میگرفتن، ولی چیز جدی نبود به اون صورت که مثلا بگیم حالا مثلا برای 600 تا مشتری مثلا گفتیم خب برندمون عوض شد و اینها. ولی خب داخلی و هولدینگ و اون چند تا مشتری کوچیکی که بودن مثلا برای اونها به نوعی اتفاق افتاد.
اون موقع چند تا کسب و کار توی گروه هزار دستان داری؟
دارم الان تقریبا سال 99 رو میگم. اون موقع فکر میکنم که جدا از کافه بازار و دیوار و رسیدی که عملا دیگه تازه داشت جمع میشد، بلد بود. یه مجموعه فانوس داریم که هنوزم هست توی بحثای حقوقی و بحثای حالا کامپیوتینگ کوانتومی داره کار میکنه، بیشتر ریسرچ سنتر ماست که فانوسه هست. و دیگه خدمت شما بگم کارنامه بود و هست. یه سری مجموعه هایی که با دیوار کار میکردن مثل آی هوم، مثل آدرس، اینا مثلا بودن. اینا تا اونجایی که خاطرم میاد عملا تیم های اصلی بودن که اون موقع وجود داشتن توی هولدینگ. شاید مثلا 6-7 تا محصول و برند بودن که داشتن سرویس میگرفتن از خود ستون.
که بلدم خاموش شده، قرارم بود فکرم خاموش شد.
قرار بدتر اضافه شد. هستن اینا هر کدومشون، یعنی بلدم هنوز داره کار میکنه، حالا با یک تغییراتی در ساختار مالکیتیش و اتفاقات دیگه هنوز داره کار میکنه. قرار هم داره کار میکنه عملا. حالا اینها دارن به نوعی کمک میکنن به بیزینس های دیگر گروه، یعنی اینتگریت شده و همگام سازی شده با بیزینس های دیگری که تو گروه داریم، الان به نوعی رفتن داخل اونها. ولی خب بلد همچنان داره کار میکنه، قرار همچنان داره کار میکنه، ولی خب تمرکز گروه به نوعی روی حالا یه تعدادی تک بیزینس های مشخصی هستن که خب سهم بازار بیشتری گرفتن، رشد بیشتری کردن و خب آینده بهتری احتمال براشون متصوریم.
که الان رتبه اول دیواره و ورتیکال ها و بیزنس یونیت های زیر مجموعه هست.
آره دیوار خب الان
تمرکزه اولویت اولونه، بعد بازار، بعد شما.
آره حالا ما و بازار هم عملا رشد های متفاوتی داریم میکنم. یعنی بازار خب شرکتیه که سال هاست داره کار میکنه و سهم بازارش تقریبا شکل گرفته.
اتفاقا اون یه بحث دیگه است، نماین سخنگوی اون نیست به نظر. اون اتفاقا سرمازاش کلی کم شده
تو این مدت. خب رشد کرده کافه بازار و یه جاهایی حالا بقیه مثل مایکت و اینها اومدن ازش سهم گرفتن، ولی باز با اتفاقاتی که داره میفته در رفت و آمد هست. به نظرم چیزی که اونجا خیلی تعیین کننده است احتمالا حالا جن زده، یعنی اون نسلی که میان. ولی خب کافه بازار هم داره کار متنوع خودش رو انجام میده و رو سوددهی و حالا مدل های مانیتیزیشنش و اینها وقت خوبی گذاشته و خروجی خوبی هم گرفته. یعنی تو این دو سال گذشته کافه بازار وضعیت خیلی خوبی داشته و خب ستون هم داره کارش رو انجام میده، فروش بیرونی شد داره و داره به خاله کسب و کارها سرویس میده و داره رشد میکنه.
اینا زیل خودشون نگفته دیگه، مثلا جوانه هم که جمع شد ولی حالا
آره.
مثلا فانوس کمک
عملا رفت به دیوار داره کمک میکنه دیگه. یعنی حالا به نوعی خب اون مجموعه که الان داره اون موتور پیشران هولدینگ رو میبره جلو، آره به نوعی دیوار. خب الان حالا چند سال قبل کافه بازار بود و خب به خاطر همینم اون جاهایی که میشد اینتگریتی و تمرکز باشه، تلاشمون اینه که دیوار رو خب بوست بیشتری بدیم که بتونیم اون فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اتفاقات دیگه‌ای که میفته برای کل هولدینگ داشته باشیم. یعنی خب خود کافه بازار، ستون، همه اینها دارن به نوعی به دیوار سرویس های مختلفی میدن و دیوار هم داره تلاش میکنه رشدش رو بیشتر بکنه تو ورتیکال های مختلف توی شرایط مختلفی که داره.
بعد بازارم یه بازار پی داره، یه استودیو گیم داره.
آره استودیو گیمی که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دیگه خیلی جدی نیست، یعنی فکر میکنم عملا اسپینافش اتفاق افتاد. بازار خب یه بازی قبلا مثلا ویدئو رو رفته بود سمتش، حالا شاید مجدد یه اتفاقاتی بیفته و بازار پی الان که اونم بیزینس جذاب و روبه رشدیه تو کافه بازار و احتمالاً یه بوست جدی همین الان که خیلی رشد کرده ولی یه گیم چنجری احتمالاً باشه برای خود کافه بازار. ولی خب کافه بازار تلاش کرد با همون استیتی که بود هم سهم بازاری که حالا جابجا شده بود رو بتونه برگردونه، حالا با یه سری کارهای مختلف فنی و غیر فنی، و هم خب روی افزایش درآمد افزایش سودش خیلی تمرکز کرد و به نظر من خروجی خیلی خوبی داشت.
بازار پی فقط بازار نه دیگه، برای کل گروه میتونه مثلا
عملاً خب داره برای دیوار و برای بقیه هم کمک میکنه دقیقاً، ولی خب مالکیتش به نوعی مال بازاره دیگه و خب به خود بازار هم خیلی توی پرداختایی که هست، حالا اون پرداخت سریعی که الان خب خیلی مود شده، به نظر خروجی خیلی خوبی داره و داره کمک میکنه.
چیزی که از بیرون جذابه در این گروه اینه که داری مثلا یک کسب و کاری رو شکل میدی مثلا بعد یه سال دو سال سه سال تعیین تکلیف میکنی و همه اینو هستم یا کلوز دیگه با یه بیانیه خدافظی بیشتر از این وقت نکشیم، یه حالت سراباتوری هم یه همچه کالچری داره،
مدل حسامه، یعنی حسام میرمندهی آدمیه که میتونه تصمیم بگیره و این به نظرم اتفاق خیلی خوبیه. یعنی تو هم کیس نبض بازار مثال زدم دیگه، نشستیم صحبت کردیم و استدلالای خودش رو گفت، بقیه استدلالا هم گفتیم و جمع‌بندیمون شد که با هممون شد که خب ادامش ندیم یا کیس رسید یا بقیه اتفاقات. این به نظرم یه نکته مهمیه که بدونی کی باید اگزییت بکنی، کی دیگه نباید اینجا خارج بکنی و کی باید یه جای دیگه همه تجهیزات و همه چی تو میدونی همراستا بکنی که بری سمتش و یه کاری انجام بدی. این به نظرم تصمیم خیلی مهمیه، یعنی آدم ها دوچار سانکاست میشن خیلی جاها، میان که خب حالا بریم یه دو ماه دیگه ادامه بدیم، یه سال دیگه ادامه بدیم، شاید جواب داد. اینو باید بدونی کی دیگه نمیخوای ادامه بدی و این به نظر نکته مهمیه که من تو هزار دستان بارها دیدم تو این 6 سال گذشته، 6 سال نیمه گذشته این اتفاق افتاده و یکی از در موفقیتش به نظرم همینه.
خب بریم خود ستون دیگه، ستون چیست اصلا برای اونا که فنی نیستن؟ خیلی بگو.
ستونی که شکل گرفته بود خب اون زیر ساخت ابری هوش مصنوعی با هم بود، مثلا فرض بکن توی سرویس های هوش مصنوعی از بلد
ستون یا... الان چیه داره اونو میگی؟ ستون
آره میخواستم بگم یعنی ستونه چی شکل گرفته بود، حالا اون زیره که میخواد از خود الان بگم فرقی نمیکنه،
الان بدون
الان میگم. آره الان متمرکز ما روی زیر ساخت های ابری داریم وقت میذاریم. زیر ساخت ابری چیه؟ همه این سرویس هایی که ماها تو زندگی روزمره هم داریم استفاده میکنیم یک پشت ماجرایی داره که اون حالا پردازش ها دیتا های ما اونجا ذخیره میشه و تعامل ما با اون سرویس های اون مجموعه عملا اونجا اتفاق میفته. به اون میگن حالا زیر ساخت، به نوعی خیلی دیگه پایه‌ایش رو بخوایم بگیم. مشابهش توی خارج از ایران خب خیلی زیاده، مجموعه دبلیوس آمازونی که خب یکی از مطرح ترین مجموعه هاست، مایکروسافت اجور رو داره، گوگل جی سی پی رو داره و نمونه های دیگری هم باز هستن، دیجیتال اوشن هست، نمیدونم هیتسنر هست، موارد مختلف دیگه. توی ایران به واسطه شرایط تحریمی که وجود داره خب خیلی از اینا رو عملا آدم ها نمیتونن استفاده بکنن و یه سری موارد فنی دیگری هم داره، مثلا فرض بکن تأخیر زمانی و موارد دیگه که تو اگر از خارج از ایران هم بخوای سرویس بگیری به نوعی شاید خیلی برات بهینه نباشه، پرداخت دلاری و خیلی موارد دیگه. به واسطه همین این اتفاق افتاد که خب یک سری از شرکت های ایرانی رفتن روی این بحث زیر ساخت ابری بحث گذاشتن. هیستوری ستون رو که گفتم عملا با هدف سرویس دادن به بیرون شکل نگرفته، یعنی بازار دیوار که شکل گرفتن اینها خب از یه زیر ساختی استفاده میکردن و این زیر ساخته با خود اون ساختار و رشد اون شرکت ها به نوعی آمیخته شد و به خاطر همین خیلی وابستگی زیادی بین زیرساخت شرکت‌های هولدینگ و عملاً معماری ما در ستون شکل گرفت. یکی از اولین شرکت‌ها شاید توی دنیا که از کوبرنتیس و داکر استفاده کرد اون موقع کافه بازار بود، یعنی اصلا تو خود اون رویدادهای داکر اون موقع اومده بودن اسم کافه بازار رو آورده بودن که مثلا این شرکت‌ها دارن میان استفاده می‌کنن و اینها، به خاطر همین خیلی زود سمت این تکنولوژی‌ها رفته بودن و خب این یه میراثی شده بود که اینجا شکل گرفت. ولی بقیه شرکت‌ها و هولدینگ‌های بزرگ ایرانی هم به نوعی تلاش کرده بودن این مشکلات خودشون رو حل بکنن، مثلا اسنپ کلاد رو داشت، بعد رفت یک مجموعه دیگه رو اکوایر کرد، زس نه مجموعه دیگری بود که اون رو اکوایر کردن و خب کوفاندراش هم رفتن ولی خب از اون سرویس استفاده کردن. دیجی کلاد رو تلاش کرد توسعه بده، مجموعه آروان شکل گرفت و کار کرده، زست هست، دراک هست، مجموعه مختلف هم روش هست و اینا هر کدوم برای سگمنت های خاصی سرویس های متفاوتی رو توسعه میده. ستون به واسطه اون جنسی که باهاش شکل گرفته و عملا حالا تحقیقات بازاری که انجام داده بودیم، جنس مشتری ها، همه موارد دیگر که بود، حتی بحث امنیت، بحث پشتیبانی که خیلی از بیزینس های ایرانی ازش ناراضی هن، ما تلاش کردیم خودمون رو توی سگمنت انترپرایز ها پوزیشن بکنیم، یعنی کسب و کارهای شرکتی به نوعی، نه فرد و اندیویجول. یعنی ما به آدم ها مثلا نمیان وی ام بدیم، ماشین مجازی به آدم ها نمیدیم، شرکت هایی که یک کف ارائه سرویسی داریم و با پالیسی های مشخص، با مدل مثلا فرض بکن چند لایه ساپورتی که داریم و اینها، تلاش میکنیم اون زیرساختی که باعث رشدشون میشه را به نوعی در اختیارشون بذاریم و این سگمنتیه که ستون روش تمرکز کرده، کاریه که داره میکنه، سرویس های مختلفی هم میده دیگه. یعنی تلاشمون اینه که میدونی یه زنجیره خلق ارزشی به آدم ها بدیم بسته به وضعیتی که سرویسشون توشه. یعنی مثلا این سری سرویس های بیگ دیتا و کلان داده هست که خب برای مجموعه های بزرگی که رسیدن و الان میخوان مثلا داده های مشتری هاشون رو تحلیل بکنن ببینن خب من مثلا چجوری رشد بیشتری داشته باشم، گروس بیشتری داشته باشم، از اون بگیر تا سرویس های پایه‌ای تری که میشه خود بحث کامپیوت و استوریج هم که الان پردازش و ذخیره سازیه که خب تقریبا همه بیزینس ها دیگه برای کارهاشون لازم دارن، سرویس های CDN و موارد دیگه ای که هست. ولی خب عملا سگمنتی که انتخاب کردیم سگمنت نیشتریه به نوعی میشه گفت.
اینا که الان چند تا محصول میشه اینا؟ یه سری سرویس های یا یه سری محصولاتی در طول زمان اضافه شده؟
آره مثلا ما الان فکر میکنم تقریبا 12 تا تیم داریم که این 12 تا تیم هر کدوم حداقل دو تا محصول دارن و اون محصول ها زیر سرویس های متفاوتی توی ارائه میکنن. یعنی مثلا فرض بکن توی سرویس ذخیره سازی ما کلن دو لایه ذخیره سازی سریع و کنتر رو داریم که بعد هر کدوم از اینها میتونه رو خود سرور باشه یا از جای دیگری به نوعی مانت بشه حالا به سرویس های فرد. و اینو نمودار درختیش رو که میکشی مثلا همینی که توضیح دادم 4 تا سرویس مثلا ازش درمیاد. یه دونه مثلا بحث آرکایو یا ذخیره سازی سرد داریم که برای مثلا فرض بکن میخوای یه دیتایی رو با هزینه کمتر یا سیفتر بکاپ داشته باشی. امیدوارم انگلیسی استفاده میکنی پادکست
قبلی
آدم رو شاکر. اونایی که معادل دارم اون تلاش میکنم بگم که مشکلی پیش نه. آره یعنی خود مثلا سرویس ذخیره سازیمون 5 تا سرویس همین الان داره ارائه میکنه تو محصولات خودش. باز مثلا کلان دادمون همینطور مثلا 6 تا محصول مختلفه. حالا اینا هر کدوم باز زیر سرویس هایی هم دارن، یعنی مثلا همون تک سرویس فلانمون خودش پارامترهای مختلفی داره که باید حواست باشه و بخوای مینتینش بکنی. ولی یه مسئله‌ای که زیر ساخت داره اینه که میدونی تو داری رو دیتا سنتر و رو شرایط کشور مثل برق کشور، مثل مثلا شبکه کشور، چیزای این چنینی داری سرویس هایی رو میای رو بیس اینها، رو پایه اینها انگاری بنا میکنی و خب خیلی وابستگی داری به پارامترهایی که لزوما دست تو نیست و این چیزی که خب کسب و کارها رو خیلی اذیت میکنه. یعنی مثلا فرض بکن شما میری عمان رو نگاه میکنی، میری امارات رو نگاه میکنی، کشورهای اطراف ما رو تقریبا همشون نگاه میکنی. مثلا تو امارات و عمان یه مجموعه از اکوینیکس که خب این بهترین دیتا سنترهای دنیا رو تقریبا داره میسازه و ارائه میده. تو مثلا یه کسب و کاری اونجا داشته باشی، میتونی خودت بری از اون بگیری و رو اون سرویساتو بیاری بالا و خب واقعا دغدغه‌ای نداری دیگه، چای تو میخوری و خیلی خوشحالی. ولی خب تو ایران این شرط رو نداریم و این تیکه‌ای که خب خیلی اذیت میکنه. یعنی مثلا تو همین تابستونی که گذشت، حالا احتمال خبرشو شاید خونده باشین، دیتا سنترها مثلا یه دفعه مشکل برق میخوردن، مثلا ملت همه سرور و دم و دستگاه و مشتریاشون همه چی کار نمیکرد. یا مثلا وضعیت بالاخره ارتباطات شبکه کشور، چه داخل مجموعه چه با اینترنت، خب مسائل جدی داره و اینها همه رو کسب و کارها اثرات جدی میذاره. اینا چیزاییه که به نوعی تو به عنوان یک کلاد پرووایدر باید بتونی از پس اون بری بیاری، چون طرف اصلا کاری نداره، میگه من اومدم تو سرویس گرفتم دیگه، تو باید اینو حلش بکنی، تو باید تلاش بکنی بر همه این مشکلات فائق بیای و بگی اوکی من با همه این اتفاقات من میام یک سرویسی با این کیفیت رو به تو میدم. و این خب خیلی کار سختی.
همین حسن اول میدونم گفتم، ببین من به عنوان یک صاحب کسب و کار اصلا منفعتم تو اینه که خیلی باید همدلی نکنم که اوضاع مملکت در زیر ساختای اینترنت چطوره، اصلا پایداری در سطح کلان کشور چطوره. من حالا ممکنه هم درک کنم، ولی حداقل در گفتگو و پای تلفن به پشتیبان شما میگم چه ارزش پولان بس بده نخواستیم چه کیفیت اینا. و تو هم مسئولیتت اینه که بگی بله حق با شماست و اصلا نمیتونی جا خالی بدی. اصلا اونطوری کسب و کار مسئولیت ناپذیری هستی، حداقل اینو من بشنوم که دارم نمیدونم بود. بعد باید بگی بله چشم من در خدمت هستم و فکر کنم یه همچین مسئله، حالا توضیح میدی یه همچین مسئله پیش اومده، فکر میکنم یه هفته یا من تلاش هم میکنم فعلا. خب این اصلا به درد سر و سردردش چقدر میارزه؟ این اصلا بازاره اینقدر بزرگ هست، تو حالا نه آفتر رکورد گفتی یا تو زفت گفتی یادم نیست، شما میرید رفتی سراغ انترپرایز ها اینو الان گفتی دولتی رو بر نداشتیم،
نه
رفتی خصوصی مثلا سایز بزرگ.
آره ما هم الان بزرگ متوسط تو اونجا رو سگمنت کردیم. آره
بعد فکر کنم یعنی اینطوری میفهممش دیگه، اون کوچیکه به این سردرداش نمیارزه که رفتی انترپرایز. میگم مثلا سرویس دهنده کوچیک اصلا نمیدونم از بیرون میگن تا خیلی نیارزه، من یکی میخواد به من مایه 10 تومن بده هر روزم زنگ میزنه این چه ارزشه. خب بعضی مملکت همینه دیگه، مگر اینکه من اونجا باز کاستومر تیکر جدا کنم بگم این قاچه وی آی پی من، به این قاچه بقیه سرویس دو ایت یور سلف میگن همه چی بیا خودت هر کاری میخوای بکن. بس میگم از این جهت هوشمندانه اصلا باید انگار بری تو اون لایه وایستی و بقیه بازیگرا اونجا باشن. چرا یه سری قبل این ورترن
نکن؟ یه مسئله که داریم الان، حالا تو خیلی که عدد رقم درست حسابی کلا پیدا نکردیم از بازار ایران که هی با مدل‌های مختلف، بقیه هم همینن، این بقیه شرکت هم تلاش میکنن دیتا جمع بکنن، سر هم بکنن، بالا به پایین و پایین به بالا، اینا تخمینای بزن. سگمنت هایی که تو بازار ایران هست خیلی پخشه، یعنی یه سگمنت دولتیه با شرایط خاص خودش، نیازمندی هایی که داره، مدل های پرداختش، مدل های تعاملی که وجود داره و همه اینها. یه سگمنت بی تو سیه که تو به آدم های تک به تک یه سرویس سلف سرویسی بدی، برد تو پنل خودش بسازه، جمع بشه، فاکتورش هم آخر ماه بیاد و کارش رو انجام بده. یه مدل هم خب مدل های کسب و کار شرکتی هست، یعنی به خود شرکت ها بده. تو عدد رقم هایی که ما در آوردیم و حالا با دیتا هایی که بالاخره در طول زمان از مارکت در اومد، به نظر میاد که سگمنتی که ما رفتیم توش سرمایه گذاری کردیم سگمنت بزرگیه. یعنی به نسبت بقیه شون نمیشه گفت بزرگترین، چون میگم بالاخره عدم قطعیت داده ها هست، ولی به نظر میاد عدد رقماش، مارجینی که اونجا وجود داره، ویلینگ تو پی، همه موارد دیگری که اونجا هست و اون بحث ساپورتی که الان ادامش میگم خیلی اینجا متناسب تره. ما الان فکر کنم تقریبا 80 خورده ای 90 تا مشتری داریم تو ستون. خب عدده اصلا عددی نیستش که شاید مثلا شرکت های مشابه ما که در سگمنت های دیگه دارن کار میکنن چند هزار تا اینا شاید مشتری داشته باشه، ولی خب مدل متفاوتی از ارائه سرویسه. یعنی ما مثلا فرض بکن اون اوایل که ستون شروع کرد به بیرون سرویس بده، یه مجموعه بود، خوشنام بود، فلان بود و اینها، تیم کوچیکی هم بودن، ولی خوشنام اینا ماهی 100 هزار تومان به ستون پول میدادن. 100 هزار تومان. من اینجوری بودم که خب آقا این الان مثلا ما پیام و فاکتوری که میخوایم برای این صادر بکنیم بفرستیم، شاید عددش از این پیکی که میخواد بفرسته هر چیز دیگه از این بیشتر بشه. درسته ما یک مسئولیت اجتماعی در مقابل این بیزینس ها داریم، ولی من اگه برم و به اون نتونم بعدم در ادامه سرویس خوبی بدم، خود همون میاد به من فحش میده، میگه برای چی نمیتونستی سرویس بدی، اومدی و منو پذیرفتی و منو اینجا دلگرم کردی. این شد که خب ستون یه تغییراتی داد، یعنی ما الان از یه حدی پایین تر اصلا مشتری پذیرش نمی کنیم به خاطر اون تجربه ساپورت به صورت مشخص. یعنی برامون خیلی مهمه که اون ورد آف ماوسی که شکل میگیره ورد آف ماوس مثبتی باشه، چون به نظرمون کلن جامعه دیوآپس و زیر ساخت کار ایران جامعه کوچیکیه. این آدم ها هی دارن میچرخن، یه تعدادی هم که دارن میرن، با سرعت کمی هم آدم ورودی اضافه میشه به این. و خب ما استراتژیمون هم اصلا استراتژی مارکتینگ عجیب غریب و نمیدونم رویداد و فلان و اینها نیست. یعنی ما کاملا دایرکت سیلز و بر اساس اون تجربه مثبت مشتری ها تلاش میکنیم توسعه بدیم، به خاطر خب سگمنتی که داریم دیگه. یعنی اون سگمنت اونم نیازی به رویداد مثلا عجیب غریب یا مدل های دیگه ای نداره. و اون پشتیبانی خیلی مسئله مهمه. یعنی من مهمترین چیزی که بهش رسیدم توی این مدتی که در زیر ساخت بودم اینی که همون چیزی که صحبت کردم، طرف نمیدونه آقا اینترنت مملکت قطع شد، باشه تو باید گزینه‌های متعددی برای بکاپ داشته باشی دیگه، خب برق قطع شد فلان کار بکن. و ما مثلا فرض بکن تو دیتا سنترهای مختلف کشور و خصوصا تهران خب بودیم، ولی اتفاقی که میافتاد اتفاق خیلی راضی کننده ای نبود. یعنی دیتا سنترهایی که ما تو ایران داریم که یه بخشی از ریشه این اتفاقاتی که برای خیلی از کسب و کارها میفته دیتا سنترهای قدیمی و با استانداردهای پایینی هم و به صورت اقتصادی ساخته شده، یعنی با اهداف اقتصادی ساخته شده. یکی از مباحث مثلا بحث برق که خب تو باید برق رو از چند تا مرکز برق مختلف بگیری، بعد مثلا فرض کن یو پی اس و دیزل
جنریتور. داری مسئله دیتا سنتر رو میگی دیگه، مسئله شما نیست که اینه.
مسئله اینه که هیچ جایی نبود که این کارا رو درست انجام بده و ما مجبور شدیم خودمون دیتا سنتر بزنیم. یعنی این یه اتفاقی بود که شاید اصلا تو گزینه‌های جهانیش بری ببینی هیچ کسی مجبور نمیشه این کارا رو بکنه، ولی ما مجبور شدیم بریم دیتا سنتر بزنیم. ولی خب از اون طرف منفعتش هم بردیم، یعنی اتفاقی که برام افتاد به واسطه اون حالا معماری درست و اتفاقات دیگه، خب خیلی به نسبت بقیه جاها سرویسی که اونجا داریم میدیم سرویس‌های بهتریه.
کجاست مهندس؟
ندارایانه توی سمت استاد هستن. من
توی خود ساختمون اونا.
آره آره. اونجا رو مثلا گرفتیم و یه 40 خورده رک داشتیم، یه 20 رک هم الان اضافه کردیم با توجه به رشدی که اتفاق افتاد. بقیه جاها هم هستیم الان، یعنی حالا ارائه دهنده های دیتا سنتری دیگه هم هستیم، ولی این چالشه هست دیگه که بقیه مثلا ارائه دهنده های کلاد ایران هم این مشکله رو دارن. یعنی بقیه دیتا سنتر ندارن و مجبورن از حالا اون کسانی که دیتا سنتر رو پروواید میکنن بگیرن و خب چالش میخورن و اینی مشکلی که ما تو ایران داریم. و من راستش برداشت همینه که مسئله نیست دیتا سنتر خوب نداریم، دیتا سنترهای خیلی خوبی داریم ولی به کسی نمیدن. بخش مثلا دولتی عجیب غریب چیزی هم نیست، خود اپراتورهای ما دیتا سنترهای با کیفیت بسیار بالا دارن، با امکانات شبکه بسیار خوب، بحث برقی فوق العاده درخشان، ولی خالیه، داره خاک میخوره. نمیدونم، منم هر سری مثلا میخونم میبینم، بعضی وقتا مثلا توی جایی آدم های مرتبط با اونها رو که میبینیم یعنیم که چکار میخوام بکنیم، مثلا این هزینه که اتفاق افتاده و دادیم هزینه ها رو، خب چرا نمیان بدیم مثلا کسب و کارها استفاده بکنن؟ من جوابی نگرفتم راستش. و این یه مسئله ای که به نظرم پایه‌ای باعث میشه که ما کیفیت کمتری بتونیم بدیم به صورت کلی تو ایران ارائه دهنده های سرویس کلاد رو. و از اون سمت هم بعضا اگه مثل ما مجبور بشن برن خودشون دیتا سنتر بزنن، هم تخصص من نیست، یعنی من باید برم با یک هزینه زیادی، هزینه فرصت حتی زیادی، برم این کار رو انجام بدم و بعد بگم خب چرا این اتفاق افتاد، خب یکی بود به من ارائه میداد من انجام میدادم. اینم به نظر یکی از چالش هایی که حالا تو ایران و تو این صنعت ما خیلی جدیه.
ولی برای اینکه اون سرویس لول رو حفظ کنی چاره‌ای هم نیست دیگه، باید این بازی جدید رو هم برداری که الان یه بار این بازی رو برداشتین انجام دادین دیگه، الان بلدشین نسبتا.
آره، ولی باز مثلا این ترجیح خودم اینه که الان مثلا این دیتا سنترمون پر بشه، خب ما جاهای دیگه هم هستیم، ولی برای بحثای حالا ما میگیم دیزاستر ریکاوری، اون مدیریت بحرانه، باید پخشتر باشیم، یعنی در جاهای مختلف تهران و ایران داشته باشیم که خب سرویس ها کمتر احتمال وقوع اتفاق براشون وجود داشته باشه. ولی خب الان باز دوباره تهران دیتا سنتر خوبی که نیست به اون صورت، هیچی شهرستان ها که دیگه فاجعه است بعضی، یعنی اصلا شما جایی که بتونی مثلا دورک پیدا بکنی با کیفیت خوب اونجا بخوای سرویس بذاری، ما حداقل پیدا نکردیم. و خود تهران هم مثلا حالا این ارائه دهنده های سرویس های دیتا سنتری که هستن، تجهیزات قدیمیه، مثلا فرض بکن 10 سال گذشته، دوبار مستهلک شده تجهیزات، همه چی هر سال هم مثلا به واسطه اینکه بیزینس با حاشیه سود کمه. مثلا الان میتونم بگم تو این 2 سال گذشته بیشتر از 100% افزایش قیمت داشتن، و خب مثلا شرکت های دیگه حوزه کلاد که از اینها سرویس میگیرن واقعا اصلا همه محاسباتشون به هم میریزه، و خب همین به مثلا فرض بکن انگاری یه نهاده اصلی تولیدی اینهاست دیگه، و این هی داره افزایش قیمت اینجوری. حالا جدا از بحث هزینه نیرو انسانی که اصلا یه موزل جدیه تو خصوصا حوزه ما، اینم یه افزایش این چنینی داره، و اصلا خیلی از شرکت های حوزه کلاد مجبورن که گرفتش قیمت های عجیبی بدن، و این خب اثرش رو باز رو کسب و کارا میذاره. نکته ای که وجود داره اینه که جایگزین این اتفاقه اینه که خود آدم ها برن از اون دیتا سنتریا سرویس بگیرن و خودشون بیارن بالا، یعنی کاری که عموم شرکت های ایرانی انجام میدن و مثلا میشه بهش گفت کلاد سنتی تا نور، و اینم خب عملا اون مسیره هم حتی داره اثر میذاره روش دیگه، یعنی آدم های کسب و کارهای ما الان یه گیجی پیدا کردن که خب من چیکار کنم، الان بیام کلاد بگیرم، من بیام خودم توسعه بدم نیرو انسانیش از کجا پیدا بکنم، دیتا سنتریه تکلیفش معلوم نیست، برقش میره، نمیدونم کانکشنش مشکل پیدا میکنه، از اون طرف هم کلادیه رو بیام، خیلی واقعا باورش سخته، ولی خب حقا میشه بهشون دغدغه بالاخره امنیتشون رو دارن. خب یعنی مثلا AWS و اینها نیست بگی خب من حالا به تو دادم خیالا هم راحت تموم بدیم، بعضی اینجوری که نه من مثلا میخوام بیام این رکه رو برای من مثلا تو بیای ایزوله بکنی این برای من باشه، خب یا مثلا نمیدونم دسترسی ها فلان باشه، بسار باشه، بهمان باشه، که دغدغه درستی با تجربه شاید که تو ایران هستا، ولی از اون طرف هم به واسطه این اتفاقه خیلی هم میترسن نمیان سمت کلاده، و میگم یه دوچار گیجی خاصی شدن کسب و کار ایرانی، یه تعدادشون خارج از ایران سرویس میگرفتن به واسطه حالا مسائل اینترنتی که وجود داشته، عملا دیگه نمیتونن از اونجا سرویس بگیرن، بعد دیگه داخل ایران هم یا باید خودشون توسعه بدن یا باید از یکی سرویس بگیرن. خودمون اگر من میخوام خودم توسعه بدم، همون مسیره میشه که من باید از یه چیزی بزنم دیگه، یعنی هزینه فرصتی، باز من باید نیرو بگیرم، تیم زیرساخت داخلی تشکیل بدم، همه اینها بازم به اون کیفیت ممکنه نشه، هزینه تمام شده باز ممکنه نشه، چون میدونی بحث اکانومی اف اسکیل تو این بیزینس خیلی جدیه. یعنی موقعی که مثلا فرض بکن من از اینقدر پتابایت مثلا استوریجم بزرگتر میشه کلاستره، هزینه سرشکن نیرو انسانی، نمیدونم دیتا سنتریم، همه چی متفاوت میشه، با اینکه مثلا من 3 تا سرور بگیرم خودم مثلا توی دیتا سنتر بذارم، خیلی فضای متفاوتی، ولی خب این 2-4 تایه برای بیزینس ها بعضا سخت میشه و باعث میشه به خاطر اون بحث امنیت اعتماد نکنم، که من حق میدم باز به واسطه اتفاقاتی که افتاده تو ایران و امنیتم هیچ وقت نمیشه گفت 100% دیگه، به واسطه تغییرات قیمت دلار، قیمت دیتا سنترها، بحث مختلفی که هست، آدم ها واقعا نمیدونن چیکار بکنن، و این بزرگترین چیزیه که به نظرم کسب و کارهای ایرانی اصلا درگیرشن. حالا بحث اینترنت و همه اینها عملا داره تو محیط توسعهشون هم اثر میذاره. یعنی آدم میخواد مثلا سرویس جدیدی تو محصولات خودش توسعه، مثلا تریبون میخواد یه سرویس جدیدی بزنه، نمیدونم فلان چیز قطع میشه، بسار چیز قطع میشه، نمیدونم اینو چجوری دیپلویش بکنم، از این بگیر تا حالا اند یوزر تریبون میخواد استفاده بکنه، عملا پشتشون حالا سرویس زیرساختی که داره چه خودش توسعه داده چه کلاد گرفته اون موثره. شرایط اینترنت مملکت موثره، همه اینها داره اثر میذاره روی طرف.
من فکر کنم الان مثلا فکر کنم دیجیتال اوشن قبل از تحریم روم بودیم، بعد فکر کنم OVH هرتزنر
همه خارجی ها
کل زیرساخت اینترنتشون کلا با همه همینا رو دور زده بودیم، بعد دیگه این حرکت مستمر کاربر بین با فیلتر شکن و بدون فیلتر شکن دیگه اصلا سرویس دهنده خارجی داشتن و خیلی چیز کرد و این حالا بازاری میاره سمت ما، ولی خب همون فیلتر و بی فیلتر و اینترنت با این روزا باز داخلی هم خیلی توفیقی نداره. نه آره کلا میگم بازی سختی. حالا با این بازی سخت چقدر بازیگر داره میگم چقدر
آره
چقدر بازاره مگه
خودم هست.
الان شما میچرخونید 80 تا انترپرایز؟
آره ما الان 80 خورده ای تا انترپرایز که
200 نیرو گفتی
200 موقعی که با هوش بودیم دیگه، الان 150 تا
150 تا ولی اوریج حقوق 40 تومن فکر کنم میده.
حالا باید عددی، ولی خب مسئله اینه که متخصص خیلی سختیه اینجا.
یعنی مثلا میگم دیوآپس مثلا انقدر حرفه‌ای شد تو چی پیدا بکنه
خیلی سخته. یعنی مسئله‌ای که ما الان داریم اینه که اینجوری نیست مثل دیوار، مثل کافه بازار، مثل بقیه بیزینس ها بریم مثلا از دانشگاه نیروهای تالنت رو بیاریم، کسی که مثلا ترم 3 4 بگیم خب مثلا اینه فلان بسار بهمان طرف دو ماه دیگه آنبورد باشه، اینجوری نیست و خیلی خیلی سخت و خیلی عجیبه. یعنی مثلا حتی میدونم بقیه شرکت هایی که تو حوزه ما هم کار میکنن اونا هم این چالشه رو دارن. یعنی فرض بکن تو تریبون مثلا دو تا از بچه هاشون هستن که با کارهای زیرساختی آشنا هن و کارهای زیرساختی تریبون رو دارن انجام میدن، ولی شاید تخصص اصلیشون هم حتی این نباشه. مثلا تو یک تانت مثلا اینقدر نفر، تو اسنپ مثلا اینقدر نفر، هی این جامعه هست، یه تعداد از این جامعه که دارن میرن، یه تعدادی از این جامعه هم به خاطر همون سردردی که گفتی اصلا دوست ندارن وارد کلاس شن، یه تعدادی هم که آدمای مثلا دیوونه این کارن، مثلا دوست دارن دیپ شن و عمیق شن. چون سینیور بودن آدمهایی که ما داریم توی ستون و حالا توی حوزه‌های زیرساختی، حداقل چیزی که دارم میبینم و آفرهای مختلف و جاهای دیگه، واقعا آدمهای دیپتری میخواد، آدمهای عمیق‌تری میخواد و خب واقعا اذیت میشیم. یعنی مسئله‌ای که داریم اینه که خب آدم‌ها میرن، خیلی آدم‌هایی که مثلا تو شرکت خودمون داریم خب آفرهای خوبی میتونن بگیرن از اون سمت. حالا تو هزار دستان به نوعی خب این اتفاقی کمتره، ولی برای بقیه شرکت‌های کلادی هم من میدونم. یعنی مثلا بعضی وقتا میبینم بچه‌ها رو صحبت می‌کنم اونها واقعا تحت تاثیر قرار می‌گیرن دیگه. مثلا اینجا نیروی گفتم اینجوری نیست تو فردا بذاری اونجا بگی مثلا یه ماه دیگه طرف آماده است و اینها، نه، یه دانش انباشته ای داره که اون دانش انباشته اصلا چیز یه روز دو روزه ای نیست و اینور هی داره آپدیت میشه، هی داره تکنولوژی های جدیدی میاد، هم تو لایه سخت افزار هم تو لایه نرم افزارش، و واقعا آدم های عجیب غریبی میخواد و خیلی سخته. یعنی مسئله ای که داریم که برای ما اینقدر سخته، من بعضی وقتا فکر میکنم بقیه کسب و کارا دارن چیکار میکنن. یعنی اونایی که خودشون دارن میارن بالا واقعا فشار خیلی بیشتری باید متحمل شن و ریسک بیشتری باید بپذیرن. یعنی اون تراک فاکتور و عامل جایگزینیه براشون خیلی چیز ترسناکتری میشه. مثلا فرض بکن کل تیم زیرساخت یه شرکتی 3 نفره، واقعا یکی از اونا بره اون تیم واقعا خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. و به خاطر همین یکی از دلایل این که مثلا تو یک سال گذشته من آمارایی که مال خودمون و مال بقیه رو که میدیدم، تعداد شرکت بیشتری اومدن سمت کلاد تو ایران. یکی از دلایلش رو من این میبینم، یعنی تلاش کردن خیلی از مجموعه خودشون هندل بکنن، خودشون توسعه بدن، ولی خب نشده. یعنی آپدیت کردنش، اون بحثای سر و کله زدن های دیتا سنتری که بهت گفتم، تامین سخت افزار، تو مثلا میخوای سرور بخری، اصلا یه شرط عجیبی ما باید تو ایران سرور بخریم دیگه، اصلا چیز عجیب غریبیه، با واسطه فلان بسار بهمان قیمت دلار تغییر پیدا میکنه.
خیلی خب، برای بخاطر همین سختی های جذبت به یه معنی، نگه داشتت به یه معنی دیگه. اینا خاطر همین چالش سنگینه میگم چقدر پایدار، اصلا پایداری الان برای من از بیرون سواله که چقدر هزینه ها و درآمدها با هم میخونه. چون الان من حالا اگه داده محرمانه یه سمت شما حدسم میگم از 30 میلیون جونیور هاتون باید باشه یا 20 میلیون دیگه کفه کفه خیلی تازه وارد، تا احتمالا 150 میلیون اینا هم دارید و توی یه اسکیل 150 نفره حالا مثلا اون تیکه خیلی اکسپرتش حداقل 60 نفر 70 نفر حداقل هست و اینا عددهای چند میلیارد حداقل 3-4 میلیارد تو ماه تخمین مینیموم همه و بعد تو همین پولا در بیاری و تازه رشد کنی و تازه بری دیتا سنتر هم تازه آره. خلاصه ولی اوضاع خوب هست الان
آره، میچرخونید آره خیلی چالش سختی بود واقعیتش. حقوق خودش یه بحثیه، یه بحث دیگه ای که مهمه انگیزه آدم هاست، یعنی آدم ها حس خوبی داشته باشن به کاری که دارن میکنن، ارزش کاری که دارن انجام میدن، اینا همه کنار هم واقعا پیچیدگی های مختلفی داره. و از اون طرف هم تو باید بیزینس باشی، یعنی مسئله ای که ما الان داریم مثلا حسام از ما نخواسته بود که خب اوکی شما برید مثلا زیانده هم شدید یا هر چیز دیگری برای من خیلی اهمیتی نداره، اینجا تو باید رو پای خودش بایسته، یعنی با درآمد خودش بدون تأمین مالی از هولدینگ بتونه بچرخه. و این خب کار خیلی سختی بود، یعنی تو کپکس هست، دیتا سنتر هست، هزینه نیرو انسانی هست و داری توسعه میدی، این خب خیلی کار سختی بود. یعنی از اون طرف اون استراتژی هایی که برای بیشتر کردن سهم بازارم تو سگمنت خودمون انجام دادیم خب خدا رو شکر خوب پیش رفت، از اون طرف هم نیرو انسانی خوب تغییرات مختلفی دادیم. یه کار خوبی که به نظر خودم کردیم این بودش که میدونی بیزینس ها یه جای ممکنه به یه جایی برسن توی سرابی بیفتن که آقا من میخوام برم اسکیل بکنم، خب هرچی اسکیلم بیشتر باشه مثلا خوشحال ترم فلان ترم. این به نظرم یه سراب خیلی بزرگیه که آدم باید حواسش باشه. و ما مثلا یه زمانی اینجوری بودیم که نیرو که داشت میرفت از ستون اینجوری بودیم که خب جایگزین برای این گرفتیم یا نه، سریع اصلا قبل از این که بخوایم چیز بکنم اینجوری خب آره دیگه این تیمه باید کارش بچرخه، مثلا یه کسی رو جایگزین این بگیم. و این باعث شد به خاطر همون کم بوده نیروی متخصصه یه جاهای نیروهای جونیورتر آدمهایی که کمتر اکسپرت بودن اضافه شده بودن و این بدتر سردرد بیشتری برای نیروهای سینیورمون اضافه کرده بود و اون آدم سینیوره هی خسته تر می شد، هی تیم کمتر می رفت جلو تیم به عنوان تیمش و مجبور بودیم خب نمیشه تیم مثلا اینجوری پیش بره که یکی دیگه اضافه بکن، بدتر می شد. و یه کاری که مثلا انجام دادیم تو یک سال گذشته این بود که این جذب و خروجه رو می دونی با هم دیگه تلاش کردیم یه ذره سینک ترش بکنیم، یعنی بودی که حالا اوکی این تعداد آدم میره ببینیم تیمه چه جوری کار میکنه. و خب کار سختی بود تو اسکیل ما که تو باید مشتری جواب پس بدی، مشتری نشسته پای سیستمش یه اتفاق بیفته مثلا میاد آویزونت میکنه و ما هم بی تو بی همونطور که گفتی واقعا باید اینجا باشی، حق با شماست و فلان و بسار و اینها، تو واقعا باید میدونی طرف مشتری ببینی خودتو، یعنی باید حس بکن این سیستمی که اومد پایین سیستم مشتری بود و مثلا اینجوری نباشه حالا اوکی پولشو مثلا تهش مثلا نمیدی یا هر چیز دیگه، این مدل غلطی. به خاطر اون مدل جذبه که عوض شد یه ذره سینیورتر گرفتیم، تعدادمون یه ذره کمتر شد ولی خروجی بهتر بود، یعنی پرفورمنس بهتر، خروجی بیشتر و حالا اون بحثای حقوق و مزایایی که گفتیم تعدیل شد به نوعی، چون عملا تو فرض بکن آدم جونیوری که تو تیم میگرفتی خب خروجیش نصف نفر سینیورت بود ولی حقوقش نصفش نبود، خب دو سوم بود، سه چهارم بود مثلا، و این عملا توازن رو داشت به هم میزد. و خب بعد اون اتفاقاتی که افتاد و تغییرهایی که دادیم خیلی اذیت شدیم نیرو سینیور بگیریم، ما خیلی اذیت شدیم چون عملا شرکت عجیب غریبی که حوزه کلاد کار بکنه، مثلا اینجوری نیست بگیم 30 تا شرکتی یعنی که نیروهای اکسپرتی که تو حوزه ما دارن کار میکنن داشته باشن، چون ما یه سری سرویس هایی داریم که فقط ما داریم تو ایران میدیم، مثل مثلا سرویس بیگ دیتا هم هیچ کسی دیگه حداقل تا اونجایی که من میدونم به این صورت داره نمیده، یا سرویس مثلا CDN مون مایم و مثلا ابراروان، حالا اونا برای مصارف دیگری در یک سگمنت دیگری، ما تو این سمت. یعنی سرویس ها سرویس های خاصیه واقعا، من اینجوری نیست تو مثلا بگی خب حالا باشه این رفت مثلا میگم از فلان شرکت برمیدارم. خیلی اذیت شدیم، ولی به نظرم با این اتفاقا و از اون طرف رشدی که اتفاق افتاد، مشتری های اومدن سمت ما و از اون طرف هم ما تلاش نکردیم افزایش هزینه‌مون رو بندازیم سمت مشتری، تلاش کردیم قیمت درستی باشه، خودمون بریم آپتیمایز بکنیم. این خیلی نکته مهمی بود. یعنی ما مثلا فرض بکن هزینه دیتا سنتر، هزینه نیرو انسانی، همه این اتفاقات سال مثلا 1402 اوایل سال معلوم بود که حداقل مثلا 50% 60% افزایش دارن. خب ولی ما نمیدونیم 60% قیمتامون رو زیاد بکنیم، چون که خب نمیشه این بیزینس رو هی لودو بخوای بندازی سمت طرف. مثلا میانگین موضوعمون فرض بکن 27% بود و با این حساب ما امسال مثلا خروجی خوبی به لحاظ سود، به لحاظ درآمد و حس خوب سمت مشتری، یعنی اینکه من نمیخوام لودو بندازم سمت اون که اون مقداری که من باید آپتیمایز بکنم سمت خودم انجام میدم و این یه عاملی شد که هزینه فایده‌ای برای مشتری‌ها بیارزه که بیان اینجا استفاده بکنن، درگیرشن و حالا بعد با اون ساپورت خوبه، با اون تجربه خوبه و با اون هزینه فایده‌ای که دستش میومد عملاً بخواد اینجا بمونه.
آره هرچند ولی بنظرم لود رو مینداختی هم
درک میکردن احتمالاً.
آره احتمالاً خیلی ناراحت کننده. حالا تو یک باش یک مزیت و یک اهرام رشد ساختی شاید، ولی فکر کنم الان در مرحله‌ای هستیم که کسب و کار میگه پایداری بده اصلا بیا اصلا شریک شو اصلا تو این بیزنس. میدونی میخوام بگم اصلا گزینه دیگه‌ای برای کسب و کار نمونده،
کلافه شدم دیگه. آره یعنی همون نمونهش گفتم، یه تعدادی از این بیزینس ها اصلا خودشون مجبور شدن برن فلان کلاد بزنن برای اینکه نیاز خودشون رو حل بکنن، ولی نمیشه. یعنی مسئله اینه که اون اکانومی به اسکیل، اون دانش انباشته، اون چالش های دیتا سنتری و چیزهای دیگه که گفتم همشون کنار هم آدم ها میرفتن جلو، بعد دو سال نه نمیشه، من نمیتونم اینو آپدیتش بکنم، نمیتونم اسکیلش بکنم، تکنولوژی عوض شده. یه دفعه مثلا نگاه میکرد یکی از این مجموعه مثلا 10 نفر نیروی متخصصی که داشت، بعد دو سال 5 تاشون مونده بودن، دو تا جونیور هم اضافه شده بودن که نمیتونستن اون باره رو بردارن. من خب بعد اینو چجوری ادامش بدم؟ یعنی اینا به قول تو اون بحث پایداری خیلی مهمه برای کسب و کارها، ولی خب بالاخره اون چیزه هست دیگه، تا اونجایی که بتونم با هزینه کمتری هندلش بکنم هست. از اون طرف هم من برای خودم مهم بود که ما آپتیمایز کردنمون رو ماکسیموم بکنیم، یعنی یه لودی داخلی رو خودمون باشه که تو واقعا اگر یه جایی میتونی سخت افزاری، میتونی نرم افزاری، میتونی متمرکزتر باشی این کارا رو انجام بدی، حالا از اونجا به بعد دیگه رشد اتفاق میفته. یعنی مشتری هم میاد حالا بعدن متناسب با هزینات قیمتت هم افزایش بده، ولی خودت مطمئن باشی تا اونجایی که تونستی چلوندیش و دیگه الان متمرکزی، الان عجایلتری، میتونی سریعتر توسعه بدی.
گرفتم. و بعد تو این نیرو داشتم میگفتی من بعد این موضوع نه یه استخر نیروی متخصص حوزه شما رو داریم، حالا همه کل سمت مثلا کل فضای نیروی انسانی بیزینس تک، حالا تک و پروداکت یکم موضوع یعنی پیچیده تره، در یک استخری که کلن خود استخر خیلی کم عمقه، حالا خروجش هم بیشتر از ورودشه، این دبی ورودی یک عدد کمی و مدت ماندگاری تو این استخره هم کم با کلی جذابیت های بیرونی. حالا این وضعیت فعلیشه، تو هم زمان یک رقابتی در جذب این توی استخره و این ورودی باید بکنی، همزمان باید با ساید درآمد دلاریه و یه عددهای یعنی یه دستمزد حقوق میانگین و یا حتی کم جهانی، ولی تو اسکیل نرخ ارز داره برای ما یک عدد وحشتناک بالایی میشه و تو باید با اونم رقابت بکنید تو سمت نیرویی که شما میخواین که خیلی بیشتر، یعنی این دغدغه رو شاید من مثلا حس بکنم، تو حتما تو اسکیل 10 داری حسش میکنی احتمالا. من فکر میکنم یه چالشیه که خب حتما همه کسب و کار دارن و تو احتمالا برایش روال خیلی خارق‌العاده مثلا اوت آف باکسی نداری، باید یک کاری بکنی تو هم بجنگی و یک کاری باید یه جنگ این شکلی دارید همه با هم. این که من برند کارفرمایی بزرگتری داشته باشم، من مزایا در کنار حقوق و پکیج کاریم خیلی بهتر باشه، هم که الان دیگه من الان دیگه مثلا شاید راه حل نیست چون همه دارن این کارو میکنن، باز تو الان دیگه مثلا اون مزایا هم دیگه نار و اینا هم دیگه نیست، مثلا باید تو مثلا چه میدونم بری همسرم هم پیدا کنی براشون، داری مثلا دیگه خرج تحصیل هم بدین اینا دیگه همینا. اون این هم که داری تا انجام میدیم و بازی دیگه باید چیکار کنی که موفق باشی و حتما هم الان هم راضی نیستی بازم میخوای وضعیت بهتر شد دیگه چی بزنید رسیده چی کار بکنی؟
نکنی یه تیکه که بهش فکر میکنی و دوست دارم امتحانش بکنیم تو این شرط که تو تقریبا مجبوری دلاری هزینه بکنی، اینه که بالاخره درآمد دلاری داشته باشی. یه تعدادی از کسب و کارهای ایرانی همین الان همین کار رو دارن تو منطقه انجام میدن که حالا تو پادکست قبلی هم شنیدم یکیش رو بچه‌ها اشاره کردن، ولی هستن، یعنی مثلا الان هولدینگ‌های بزرگ تلاش کردن تو منطقه کارهایی بکنن، یکی دوتاشون هم موفق بودن مثلا تو عراق و اینها، ولی خب باز کافی نیست به خاطر اصلا خود ران کردن بیزینس اونجا یه پروسه عجیب غریب سختیه، ولی باز به نظرم یکی از فرصتایی که تو میتونی درآمد دلاریه یه مرهمی باشه رو اون هزینه دلاری و حالا بازار شاید به نسبت بزرگتر جذابتر و بتونی اکسپند بکنی. یه تیکه دیگه ایش به نظرم تو معنی دار بودن خود کارم هست، یعنی ما الان به بچه ها خودمون از جاهای داخل ایران حتی بعضن تو کیسای خاص پیش میاد آفر بالاتر هم میدن، یعنی تو خود ایران با عددهایی که هست مثلا هم گفتم شرکت ها دارن تیم زیر ساخت خودشون رو تشکیل میدن، میگه خب من فلانی هم مثلا تیم مثلا ذخیره سازی ستون بکنم خب یه 20% هم بیشتر میدن فلان میدن دیگه، برام مثلا اینجوری فکر میکنی که میارزه که من دیگه از ستون مثلا سرویس نگیرم یا از فلان شرکت در ایران سرویس نگیرم، میاد این کار میکنه نمیرن یه تعداد خوبی از بچه های ما به خاطر اینکه میدونی جنس کاری که دارن انجام میدن براشون کار ارزشمندی، یعنی وقتی یه تعدادی از این بیزینس ها این 80 خورده تا بیزینسی که رو ما هستن از صفرشون رو ستون بودن و وقتی اون رشد رو دیدن، وقتی مثلا فرض بکن بلک فرایدیش رو رد کرده و اونجا دیدن چه اتفاقی افتاده، مثلا طرف خاطره تلخ بامیلو و نمیدونم مجموعه های دیگه که توی بلک فرایدی مشکل خوردن میاد تو ذهنش، واقعا باهاشون که صحبت میکنی حس ارزشمندی کار رو میکنن. یه ذره گیکتر هم هستن بچه های ما، یعنی میدونی اون بحث اصل کاره چون دیپتره اینجا، چون میدونی اثر گذاریش بیشتره، واقعا براشون جذابه. عموما مثلا واقعا شاید تو کیس این باشه مثلا طرف پاشه بره دبلیوس، پاشه بره مثلا یه شرکت مطرح دیگری در اروپا، واقعا نمیتونم بگم کار فوق العاده عجیب غریبی اتفاق افتاده، حس میکنم یه بخشش به واسطه خود همون اثرگذاریه و جنس کاری که ما الان داریم که آدم ها دیپتر میشن و اون جنس آدم هایی که ما جذب میکنم این کاره براشون جذابتره، یه بخشش به واسطه اونه. بالاخره حقوق مزایا هم باید با یه شرطی بدیم متناسب حالا با جیبی که داریم دیگه، یعنی ما برای خودمون اون رولای فرض بکن زیان ده نبودن و موارد دیگه خیلی سفت و سخته، حقوق مزایا هم بالاخره تلاش میکنیم اوکیش بکنیم، ولی مثلا یه چیزایی مثل همون حالا درآمد دلاریه که بهت گفتم اون یکی از راه حلایی که میشه بهش فکر کرد. یه چیز دیگه ای که برای خودمون هست اینه که خب ما دورکار دائم هستیم، این به واسطه نوع تخصصی که بچه ها دارن، حالا به جز یه سری تخصص خاصمون مثل مثلا بحث دیتا سنتری که بچه ها هستن، بقیه عملا اصلا مثلا بچه همون من تا حالا ندیدم مثلا 3-4 سال گذشته برای ایونت های حضوری اون و اینا میان، ولی خب اینا برای یه تعدادی از آدما جذابه، یعنی اصلا طرف ریلوکیت کرده در جای دیگری از ایران یا حتی کشورهای اطراف ولی داره اینجا کار میکنه، یعنی کاره براش کار جذابیه، پیش خانوادهشه، بعضن اینا هم یه سری مزیتایی که باز کنار هم دیگه همونطور که خود گفتی نمیشه صفرش کرد دیگه، ولی تلاشمون اینه که این اتفاق بهتر باشه. و یه مسئله دیگه که باز تو کیس ما به نظرم خیلی جدیه یادگیریه، یعنی واقعا یه تعدادی از بچه هامون اصلا عشق میکنن که این مباحث رو بیشتر یاد بگیرن توش دیپ بشن، مثلا نمیدونم یه سری ایونت هایی داریم که بچه فنیمون با هم دیگه میشینن، ها جدا از قالب تیم دیگه، مثلا یه ذره گسترده تر اون نالج شیرینگ اون اتفاقات دیگه که هست خیلی براشون جذابه، و میدونی موقعی که حس میکنن من دارم مثلا اینقدر درصد از ترافیک کسب و کارهای ایرانی، خب ما مشخصا تو هم سگمنتی که هستیم آدم ها حس دارن دیگه، اینقدر درصد از ترافیک مثلا نمیدونم اسنپ فلان بسار بهمان داره توسط من یک اثری توش گذاشته میشه، خیلی حس جذابیه براشون. موقعی که مثلا رشد خود دیوار بلد بقیه بیزینس هایی که بودنم کنار چه اضافه میشه، آدم ها حس بهتری پیدا میکنن. ولی باز همون چالشه هست، یعنی یه جایی میشه که طرف دیگه میبره میگه آقا من نمیخوام، یا مثلا طرف میگه که من به خاطر شرط خانواده‌ام به خاطر موارد دیگه نمیخوام توی ایران بمونم. خب اونو واقعا نمیشه کار عجیب غریبیش کرد. ولی چند وقت پیشم باز داشتم تو لینکدین نگاه میکردم، یه تعدادی از بچه‌هایی که حالا چه تو ستون بودن چه کافه بازار رفته بودن اروپا، باز دلشون تنگ شده بود. یعنی اینجا بودن که من اون تجربه‌ای که اینجا داشتم رو پیدا نکردم. مثلا یه تعدادی از بچه‌ها رو نگاه میکردم تو لینکدین، بعضن هی زود به زود اوپن تو ورک شده بودن تو اروپا و مثلا باهاشون حرف می‌زدم، میگفت مثلا من اون اثرگذاری که اینجا داشتم رو اونجا تجربه نکردم. این همیشه صادق نیست طبیعتاً، یعنی نمیشه مثلا بگی نه هر کسی که مثلا رفته فلانه بس، نه واقعا اینجوری نیستش. ولی یه تعدادی از بچه‌ها دلشون برای میدونی تو یک مجموعه 100 نفره با مثلا یک مجموعه 1000 نفره اثرگذاریت متفاوت احتمالاً. یکی از بچه‌ها بود، آدم فوق‌العاده توانمندی بود، کام 15 سال از من بزرگتر بود، بچه کوچیک داشت فلان، یعنی آدمی نبود که مثلا بگه الان درسش تموم شده مثلا میخواد اپلای کار کرده بود اینجا، فوق العاده توانمند. این به خاطر شرایط خانوادگیش و اینها مجبور مهاجرت شد و توی یک شرکت خیلی خوب گلوبال در استرالیا داره الان کار میکنه. چند وقت پیش داشتم باهاش صحبت میکردم، گفت خودم و خانومم واقعا ته نارضایتیم الان به لحاظ کاری. گفتم مثلا حقوق مزایا، گفت نه اصلا اینا نه، گفت من اثرگذاری که اونجا داشتم و چیزی که یاد میگرفتم من اینجا دارم کارم انجام، گفت یه جورای زندگی کارمندی داره. ولی میگفت آره مثلا یه سری جنبه های دیگه اش برام جذابه، ولی میگفتش که الان همه اون چیزهایی که در ایران ساخته بودم و یک دهمشو دارم از صفر اینجا میسازم برای خودم. ولی تو جنبه های زندگیش خب نکات دیگری بود که مثلا میگفت و اینها.
من تو الان اینجوری شنیدمت، من توی اون صحنه ها هم رقابت میکنم برای جذب و حفظ نیروهای با استعداد، ولی مثل اون کتاب Start With Why من رو اون وای دارم تمرکز میکنم. من چرایی اینجا داری کار میکنی بهت میدم، احتمالا کارت اینجا اثرگذارتره، معنیدارتره، که اینا برای که این وایه برای آدم مستعد معمولا بیشتر از وات کار میکنه که چند تومن رو هم میدی و اینا. این برداشت من از وقتت بودون رو تایید میکنه. این که خب حتما خیلی قشنگه و کار سختی هم هست دیگه، یه کاری که خود فاندر اصلا باید وسط گود باشه، خودش توضیح بده که من اصلا با چه ماموریتی از ویژن باید هی صحبت کنه، هی اینطوری یکم شاید انگیزشی هم باید اصلا بازیگر باشه این وسط. آره خیلی خب، این مسیر سمت نیروها. ما گفتید بعد در مورد سمت دوداری هم داشته باشیم که در گروه هزار دستان تجربه کار بین‌المللی هست چیزی؟ یه دونه قبلا افغانستان بود.
آره یه ذره خب شرایطی که اون موقع افغانستان هم داشت به نظرم یه ذره باعث شد، ولی چیز دیگه ای حداقل من سراغ ندارم به صورت خیلی جدی. ولی مثلا تو حالا گروه های دیگه ای که الان تو ایران هستن، خب من دیدم تو اون یکی پادکستتون هم بچه ها گفته بودن اسنپ الان خوب کار کرده، البته مال اسنپ نیست عملا دیگه، راکته در حقیقت. یه مجموعه دیگه ای هم از هولدینگ های بزرگ باز تو عراق فعالن. اینا مجموعه هایی که خب شناخته شده ترن، ولی بقیه بیزنس های ایرانی هم مثلا میشنویم دارن مثلا بر مارکت ترکیه، عراق، ارمنستان فرض بکن دارن یه کارایی میکنن. همه خب این حسه رو دارن دیگه، اینجوری که خب اوکی مثلا من یه دلار اونجا در بیارم مثلا اینقدر میارزه، ولی کار فوق العاده سختیه.
بله
یعنی حالا هی دونم اس ام اس میاد از معاونت علمی فلان بسا که ما کمکتون بکنیم فلان بکنیم رویداد نمیدونم فلان و بسا رو اینها، ولی کار خیلی سختیه. یعنی تو باید بری تو یک مارکتی که اصلا نمیدونی چیه، یه محصولی که احتمالا نمیدونی چیه رو درست بکنی. یعنی پروداکت مارکت فیت، نه پروداکتش معلومه نه مارکتش معلومه، و این خیلی سخته، خصوصا تو بی تو سی ها به نظر من کار سختریه. یعنی و اکثر شرکت های ایرانی هم که رفتن تو بازار حداقل اطراف تا اونجا که من میدونم بی تو سی بودن، ولی خب با سختی و با واقعا ممارست اونجور که باشون صحبت میکردم الان آمارای خوبی دارن بیزینس های ایرانی که اونجا رفتن. برای بی تو بی ها یه ذره متفاوته، یعنی من احساس خودم اینه که
کی وضعش خوبه حالا تو؟
مثلا بلی به نظر من وضعیت خوبی داره توی عراق.
خب اون داره نه به جز
مثلا علی بابا هم که داره اونجا کار میکنه به نسبت اون چیزی که مارکت خود عراق هست فکر گرفت. میکنم سهم خوبیه در مقایسه با جایی که بوکینگ آزاده، شرط متفاوتی هست، داره. وضعیت خوبی داره. ولی مثلا جست گریخته شنیدم یه سری از شرکت های ایرانی دارن اپروچ میکنن مثلا برای ترکیه برای عراق، ولی خب ده حد شنیده است دیگه، چیزی هم کفه کار حداقل من ندیدم. ولی خب مثلا این بحث‌های تحریمی و اینایی که هست،
دیوار که کالا نداره، لوجستیک نداره، بعد تو گروه شما راحت‌تر رفته که تا شما که احتمالاً دیتا سنتر یا بعد بزنید یا
دقیقاً. یه ذره مثلا بحث دیوار هم مثلا بخوایم نگاه بکنیم، تجربه خرید مردم ایران با کشورهای اطرافم حالا خصوصا اونجایی که هنوز بازیگر جدی نیستی متفاوته. یعنی مثلا یه جایی مثل عراق رو که نگاه میکنی، عراق اکثرا از فیسبوک استفاده میکنن آدم ها، یعنی خرید و فروشاشون اونجاست، یا مثلا فامیلیه، مثلا این ماشینه رو میده فامیلش میگیره، آشناش میگیره، خونش میاد. یه ذره تجربه متفاوته، ولی خب بازارهای جذابی اطراف ایران هست. من راستش مهمترین چالش رو خود اون انتیتی که میخواد خارج از ایران کار بکنه میبینه، یعنی به واسطه تحریم ها همین شرکت های ایرانی هم که اونجا دارن کار میکنن با هزار تا بدبختی و پیچیدگی و اینو بپیچون اونو بپیچون. مثلا چند وقت پیش این اپ کریم که تو منطقه کار میکنه علیه مثلا بلی بد پی آری رفته بود و اذیت شده بودن
که اینا ایرانیان.
اینا ایرانیان آره. یا دیگه مثلا کالر رو دیدیم، حالا تو فضای ما نیست ولی خب بالاخره مجموعه یه که ایرانیه و مشخص ایرانی، و خب اونم مثلا خیلی اذیت میشه. یه ذره تنش ها هم بالاخره تو منطقه خودمون هست. اروپا اینا هم بخوای بری کار بکنی فکر نمی کنم لزومن شرایط مناسب باشه، یا تو باید بدون اصلا چه مزیتی داری.
همین میگم، تو که اصلا بنچمارک دامیننت داری اونجا، داری از همین
آجور آره، ما که هیچی. بقیه میخوام بگم یعنی بخوام برن اونجا کار بکنن، اینجوری نیستش که مثلا حالا بریم اروپا رو تست بکنیم مثلا خوشاب و هواتر فلان و اینها، خیلی سخته. بخاطر همین تو همین منطقه است و خب این منطقه هم پیچیدگی داره. مثلا تو حوزه ما AWS هست، تو منطقه GCP هست، آجور نزدیک تا حدودی یه ذره از اونها مثلا ریجنایی که داره دورتره، ولی باز هست، عملا شرکت ها دارن استفاده میکنن. ولی مسئله که وجود داره اینه که اینا خیلی ریسک نکردن بیان اینجا جدی وقت بذارن. یعنی میدونی به عنوان یه پایگاهی که من میام ساپورت عجیب غریب نمیدونم وقت جدی برای مثلا مارکتینگش بذارم، خب اندازه بازارم خیلی اندازه بازارهای بزرگی نیست اکثرا توی منطقه ما، یعنی خود امارات و قطر و عمان و اینا شرکت کشور کوچیکی ان اکثرا. مثلا عراق جذاب، خب همیشه جنگ بوده نمیدونم زیر ساختاش مشکل داره، ترکیه جور متفاوتیه. به خاطر همین تو حوزه ما هم خیلی شرایط به نظر شاید مساعد بیاد، ولی خود کار کردن، خود اصلا وارد یه بازار پیچیده شدن کار سختی. یعنی چه محصولی و برای چه بازاری می‌خوای بدی، مزیتت چیه؟ اگه قرار تو دیتا سنتر اونا سرویس بدی، خود هزینه کلوکیشن و دیتا سنترش متفاوت با ایرانه، و تیم چجوری میخواد کار بکنه، ساپورت چجوری میخواد اتفاق بیفته، و هزینه تمام شدت مطمئنی مثلا از AWS Azure و فلان و اینها متفاوت میشه، مگه اینکه بری یه نیش مارکتی پیدا بکنی. یعنی تو بگی که من مثلا تو این بازار خاص، تو این کشور خاص، برای این سگمنت خاص اینو میام دیولپ میکنم. این کارم کردن، یعنی مثلا تو اماراتی که نگاه میکنی اصلا چیزای عجیب غریبی دیدی. مثلا یه بیزینس هست فقط مثلا میاد فرض بکن کوبرنتیز تو رو آپدیت میکنه و داره کار میکنه، مثلا میگذره یا مثلا دیوابس میده به آدم ها، دیوابس از سرویس میده. اینجوری که خب اوکی نیرو نداری، من مثلا نیروامو شیر میکنم مثلا 2 ساعت تو روز برای تو میذاره، مثلا تو هم انقدر پول بهش بده که حتما به صرفه تر از اینه که تو بری نیرو مثلا استخدام بکنی. من میخوام بگم خیلی پیچیدگی های مختلفی داره حالا تو حوزه ما. بقیه بیزینس های ایرانی هم هست دیگه، حالا بی تو سی ها یه جور، بی تو بی هم یه جور که میپرسه خب تو کی، مثلا پشوانت کیه، تیمت کجاست، چه سکسس استوری داشتی. الان مثلا طرف فرض بکن از فلانجا میاد یه برنچ میزنه تو منطقه، میگه من هم اون شرکت خفنم، اینم تیممه، مثلا کوفاندرم هم مهند مثلا مهندسه میشناسه دیگه، میگه خب آره این لینکدینشه، این فلان اون شرکت هم که معلومه آدم شما گرم مثلا. یعنی یه تیکه ای از بی تو بی تراسته واقعا که فکر نمیکنم خیلی ساده اتفاق بیفته. یعنی اون درآمد دلاری هم که صحبت میکنم واقعا چیزیه که باید بریم ببینیم مثلا شدنی هست یا نه، چون خیلی چالش داره.
و من فکر کنم این صحبت که سخته و پیچیدگی داره و چالشه، میگم این ما با یک وزنی از همین سطح چالش ها رو توی ایران هم داشتیم، اون تا اون موقع خب یک فاندری با یک تیمی بود که همه تمرکزش حل این مسائل و چالش ها بود. الان بعد اینجا رو مثلا 60% مغزشون نهایتاً بتونه یه فاندر نمیدونم شاید تو بیزنس هایی فرق کنه، حتی 40% مغزش رو دیگه خیلی هنر کنه بکنه، این 40% حالا باید بره یه لایه پیشتگی دیگه تو کشور دیگر میکنه که این توسعه جغرافیایی خودش یه بازیه. ما یه 4 تا پارامتر هویت قائم کردن و مثلا رفع تحریم
نه شروعشه تازه
باید بذاریم کنارش و این تازه 40% مغز فاندر است. میگم اگه فاندر تنها بود من فکر کنم همین فاندرهای همین شرکت های فیلی اکوسیستم خودمون تو ایران هم کم چالش نداشت. من میگم این آدمه میتونه اونم حل کنه، ولی فکر کنم که
دو تاش با هم سخته دیگه.
آره دیگه این برای باید حفظ کنه چالش های امسالش رو داشته باشه، همزمان اون برم بره بازی از این جهت فکر کنم که پیچیدگی بعد تا حالا انقدر کیس موفق جدی نداشتیم حتی.
و بعد اون بازار هم بشناسی. یعنی مثلا من این چند تا کیسی که از شرکت ایرانی میدونم اونجا رفتن عملا با یه آدم لوکالی که تونسته میدونی راشون بندازه با اون آدمه عملا تونستن شکل بدن. چون آره مثلا فرض بکن آدم های تلنتی که اینجا داشتیم کوفاندرهای مجموعه بزرگمون بودن، اینا خب مارکت ایران رو بالاخره میشناختن. مثلا میدونی تو اینجا یه مدلی از بروکراسی، یه مدلی از تعاملا داری، ولی لزوما اون مدل تو عراق جواب نمیده. تو مثلا شاید اونجا باید بری با طرف یه لایه های دیگری مثلا تعامل بکنی. اصلا کشور عربی یه چیزی که این دوستان میگفتن این بود که خیلی دوستان ببیننت، با هم برید بیرون نمیدن فلان بسن. شاید تو ایران خیلی مثلا این چیزا مرسوم نباشه. مدل های متفاوتی داره از این بگیر تا خود مارکتش. یعنی مارکتی که خب اوکی مجوزا چیه برای مدل های مختلف، نمیدن هم دیتا سنترش فلانش بسنش. حالا تو لایه های دیگه مثلا شرکت های بی تو سی مون من کجا برم مثلا راه بندازم، دفترمو بگیرم، نمیدونم خود ویزای کار بچه‌هام چه جوریه، نیروهای ایرانیمو چه جوری منتقل بکنم. اینا خیلی پیچیدگی داره و اون شرکتایی که تونستن موفق بشن عملاً تلاش کردن که با نیروهای لوکال اونجا و یه آدمی که دیپ بوده، عمیق بوده و اونجا تجربه داشته تلاش کردن انگار اون کوفاندر اون بشه. یعنی اون تجربه خودشون تو ایرانو بردن با اون تجربه زیسته اون قاطی کردن، گفتن آقا بیا کنار هم دیگه مثلا این مسیر رو بریم. ولی خیلی کار سختی. یعنی حس خودم اینه که به نسبت کار تو ایرانم شاید پیچیدگی های بیشتری داشته باشه، چون تو مارکتر رو نمیشناسی. میفهمم تو ایرانم نمیشناختی از اول از روز صفر را، ولی به نظر خودم یه ذره واقعا بحثای فرهنگی مسئله مهمه، خصوصا تو بی تو سیا. یعنی اینکه اصلا تجربه خرید آدم‌ها تو کشورها چجوریه. فرض بکن تو عراق یه چیزی که خیلی جالبه اینه که پولا هنوز کشه اکثرا. خب ولی ما خب اصلا این بحثا برامون خیلی وقت شاید حل شده باشه. الان اونجا مثلا زین کش و یه سری چیزهای دیگه دارن شکل میگیرن که برن سراغ همون حالا پرداخت الکترونیکی و فلان اینا که مادام تحریم نیست کشورها، خیلی عجیبه. یعنی نمیدونم ویزا کارت فلان بسار حساب بانکی بهمان همه چی هست، ولی این تجربه اونجا وجود داره. یه ذره منطقه عجیبی هستیم دیگه، مثلا ترکیه یه جور رشد کرده بعد حالا تو این اتفاقاتی که افتاده تلاطم های مختلف خاص خودشو داره. امارات یه جور رشد کرده، قطر یه جور رشد کرده، عمان یه جور رشد کرده، خیلی عجیبه. یعنی منطقه بعد این آسیای میانه ها رو شاید خیلی از ماها اصلا بهش فکر نمی‌کنیم. مثلا ازبکستان فلان بس اینا مثلا کشوری که GDP جالبی دارن، جمعیت جالبی بعضن دارن. خیلی عجیبه منطقمون کلا، یعنی حس میکنم کار جذابیه، ولی یه مسئله‌ای که داره اینه که شرکت‌ها بعضن ممکنه از اون ورش گفتن و حواسشون به مارکت ایرانشون نباشه. یعنی این قرار بود اکسپنشن بازار ایرانشون باشه، یه موقعی تو ممکنه اینقدی تمرکز تو بذاری روم تیکه که اصلا ببینید سهم بازار رو از دست دادی، اتفاقات دیگه مثلا یه جور دیگه افتاده و تو دیگه الان برای چی داری میجنگی؟ یعنی خود ایرانت هم ساکسس استوری الان نیروهات رو از دست دادی و خب الان چی رو میخوای ببری اونجا مثلا ادامش بدی؟ این هم یه مشکلیه که مثلا یه سری از شرکت ها که فرض کن مثلا 2-3 سال رفتن مارکت ریسرچ کردن فلان کردن بسار کرد، تو این بازه زمانی انقدر نیروهاشون دیدن خروجی اتفاق نیفتاده، گفتن خب باش تو هر موقع به نتیجه رسیدی خبر بده، من فلان دارم اپلای میکنم میرم و اتفاق افتاده برای یه سری از کسب و کارم. اینم یه مسئله‌ای که من دیدم مالا با شرکت های ایرانی که حرف میزدم، اینم یه اتفاق که برای خودم جالب
و من دارم فکر میکنم به این که مثلا همطور که یه نسل مثلا بالغتری و مثلا پیشکسوت‌تری توی خود اکوسیستم استارتاپی بود و نسل جوان تره بعدش اومد لایه دوم، حالا با شاهین شهیله فکر کنم صحبت شد چند تا اپیزود قبل، این تو حالا تو صادرات تکنولوژی یا تکنولوژی خاصی هم نگه، مثلا یه کسب و کاری از اکوسیستم دیجیتال میخواد بره توی کشور دیگه، اونجا هم میگم احتمالا اون پیشکسوته دیگه نیست، باز ما اینجا اینو داشتیم، این پیشکسوته اون ور شکل نگرفته دیگه هنوز، یعنی کسی نرفته که اونجا یه جاپای محکمی داشته باشه. از بدنه صنعتیمون هستن که همین کاله و مواد غذایی هم دیگه تا جایی که میدونم
اکثرشون
اینا، همون دانش هم خیلی با جلو بندازه، ولی خب این دوتا اکوسیستم هم وصل نیستن، اینقدر رابطه جدی نیست که مثلا چون همین کاله ای که الان در مثلا چون هم احتمالا مثلا دو رقمی کارخونه داره مثلا جای مختلف دنیا، حالا دقیقش نمیدونم، این تو هر کشورش مثلا من برم از کنار اون یه تکونی بدم، یا حداقلش مثلا در یک چرخه منتورشیپی یا اصلا یه سوال جواب ساده، آره این اتفاقه یکی راهشو باز بکنه بعد این آموزش هم باشه خودش خیلی مفیده، یا اصلا اتاق بازرگانی الان در فکر می‌کنم ببین اونجا هم بازی دانشی هست، ولی خب اکوسیستم ما انقدر باش پر ارتباط نیست. و آره شما پس اقدام عملی هنوز نتونستیم کنیم در محله ریسرچ دارین؟
آره یه کارهایی داریم میکنیم، بقیه هم میتونم دارن بررسی میکنن، خب بالاخره جذابیت
آروان و اینا رو میگه
هم تو اکوسیستم خودمون، یعنی کلادی ها میدونم دارن کار میکنن چند تا از شرکت ها، و تو خارج از فضای کلاد هم چند تا مثلا شرکت میدونم مستقیم الان مثلا ترکیه عراق رو دارن بررسی میکنن، ولی یه مسئله که داره اینه که خیلی از شرکت ها نمیان با همین کار رو انجام بدن به خاطر اون ریسک تحریمه. یعنی میترسه که نکنه مثلا اینی که دارم باهاش میرم یه جای سوتی بده منم با اون کشیده بشم پایین.
چرا این کنسرسیومه چیز داره؟
میترسن، یعنی مسئله چون تو خارج
نه مزیتش چیه؟ اون دو سنت باید نزدیک به هم باشن
اصلا، یعنی فرض بکن تو همین حوزه هایی که ما داریم حرف میزنیم، مثلا میگم فرض کن دیجی کالا و توروب با هم برن مثلا، حالا اینا رقیب هم
احتمالا باید رقیب باشن
که... آره ولی حتی رقیب هم اگر نبودن، یعنی مثلا چه میدونم علی بابا با یک کدوم از اینا که رقیب نبودن هم بعضا نمیرن جلو. خب یعنی اینجوری که خب اوکی حالا ممکنه که من یه سری دیتا های خواستم بیاد اینجا، از اون طرف هم یه سری مزیت ها داره مثل سرشکن شدن هزینه ها و مثلا با هم دیگه وز شدن، تو این ترید آف واقعا نمیشه الان جنبندی کرد، ولی همینجوری هم نگاه میکنه خیلی هم بی ربط نیست. یعنی اون تیکه که داشتیم گفتی یکی بیاد منتور شه و فلان و اینا، یه سری بیزینس ها رفتن ولی اینجوری نیستن که مثلا آدم ها بیان میگن خب حالا مثلا این رفته، یا میگه رقیب منه من نمیتونم از تجربهش استفاده بکنم، یا اینجوری هم هستش که حالا کار عجیب غریبی نکرده که خودم میرم دوباره از صفر مثلا چرخه رو اختراع میکنم. اینم یه مسئله ای که مثلا با یه سری از اینا که حرف میزنم خب مثلا چرا با فلانی نمیری جلو، هر دو سر این طیفه رو انگاری میگفتن و میگم نمیتونم هم بگم غلطه یا درسته، یعنی هم میفهمم یه سری جاها ریسک ممکنه منتقل بشه، هم یه سری جاها میگم حالا این تیکش رو با با هم میرفتید جلو، مثلا اینو صحبت میکردید، تو اگه مثلا شرکت تراستت ثبت کردی مثلا شاید بتونید اکتیویتی ها رو جدا بکنید اینجور چیزها، ولی خب نمیشه جمع بندیش کرد. یعنی یه چیزیه که به نظرم شاید هر دو سر طیفه حق دارن.
خیلی خوب، خیلی گفتگو خوب شد.
ممنون از شما.
خیلی خوشحال شدم از
افتخار
این صحبتایی که کردیم. تخمینت حالا از آینده چیه؟ میگم اطلاعات بیشتری از شما که به ISP ها و اینا بیشتر دستتون میرسه، بعض کیفیتی و یا کمیتی چیزی در پایداری اینترنت ممکنه تغییر کنه؟
نکن یه تیکه مثلا حالا شرکت های مختلف و آدم هایی که شاید بعضا با هم رقابت داشتیم، این گزارش نمیدونم کمیسیون اینترنت انجام تجارت الکترونیک بود یا نه، خب اونا عملا با همکاری مجموعه های مختلف تهیه شد. برداشت من اینه که پتانسیل زیرساخت هایی که ایران داره همین الان پتانسیل درخشانیه، همین الان. یعنی مثلا الان اینترنت ایران رو با امارات مقایسه بکنی، با عمان مقایسه بکنی، با هر جای دیگری، این فاصله که هست اینجوری نیست بگم ما مثلا باید بریم اینقدر میلیارد دلار خرج بکنیم اینقدر به صورت اتفاق بیفته. گپمون لزوماً بخش عمدهش مال این نیست، یعنی با همین تجهیزات اکتیو و پسیوی که همین الان تو شبکه ایران هست ما میتونیم اینترنت زیبایی داشته باشیم. کما اینکه بعضن جاهایی که تست میکنیم، جاهایی که صحبت میکنیم، به نظر میاد که خیلی از جاهای اختلالات میتونه برطرف بشه. اختلالاتی نیستش که سیستما به واسطه قدیمی بودنش و به واسطه اتفاقات دیگه رخ داده باشه. واقعا به نظر میاد که سیستماتیک یک سری جاها اختلال ها به وجود اومد. به لحاظ ترنت بودن نیرو انسانی، به لحاظ خیلی اتفاقات دیگه، واقعا اینو میتونم به جرئت بگم که شرط درخشانی ما داریم در ایران. و اینو من خب مسافرت خودم خیلی دوست دارم، میرم کشور اطراف بیشترش رو رفتم دیدم، واقعا اینو خیلی صادقانه دارم میگم. بازار فوق‌العاده جذابی داریم، مردم آگاه و پلتفرم پسندی داریم که اینا باز تو خیلی از کشور اطراف نیست. این مسئله اینترنت به نظرم یه گلوگاهیه که باید تصمیم بگیریم حلش بکنیم. خب یعنی یه جاییه که میتونه کمک بکنه کسب و کارها بوست بیشتری براشون اتفاق بیفته، ریسکاشون کمتر بشه، بتونن سرمایه گذارهای بهتری برای خودشون جذب بکنن، بتونن رشد بیشتری بکنن. وگرنه واقعا مثلا ما الان ترکیه و ایرانو که مقایسه میکنی، نه مثلا اونا تالنت های عجیب غریب تری نسبت به ما دارن، نه پلت ما همین الان پلتفرم های یونیکورن داریم توی ایران. تو گزارش هم اشاره کردن آقای تیم لطیف هم فکر کنم چند وقت پیش صحبت کرده بودن یه جو گفته بودن، واقعا داریم. یعنی ما همین الان دو سه تا حداقل یونیکورن تو همین شرایط ایران داریم. ولی مسئله یکی هست اینه که خب میتونن اینا بیشتر رشد بکنن، میتونن مردم حس بهتری از استفاده از اینها داشته باشن. و به نظرم زیرساخت‌های اینترنتیمون پتانسیل این که این بهبود اتفاق بیفته رو بدون هزینه عجیب غریبی کردن همین الان داره. و این میتونه اصلا امیدواری آدم‌هایی که دارن همون وایه بود که صحبت می‌کردن، خیلی جاها روی این امیدواری این اثرگذاره. یعنی همین که آدم حس بکنه خب بوست بیشتری اتفاق افتاد، کسب و کارهای بیشتری دارن شکل می‌گیرن، موفق‌ترن. و این تو همون نگهداشت نیرو انسانی کمک میکنه، من کاربر که دارم استفاده میکنم تجربه بهتری دارم، دغدغه کمتری دارم، اینجا وی پی ام بزنم نزنم، اینجا فلان کار بکنم نکنم. اصلا بحثای سیاسیش برام مهم نیست، واقعا نمیخوام جنبه سیاسیش رو ببینم، کاملا پیور فنیشو میخوام نگاه بکنم. یعنی به لحاظ فنی ما همین الان میتونیم زیرساخت‌های اینترنت خیلی خوبی داشته باشیم. مثلا همین بحث 5G که الان مطرح میشه، خب یه سری جاها تو میری میبینی 5G داره میشه، مثلا روی من اینترنت گوشیم استفاده میکنم میبینم، ولی خب خیلی کمه و میشه به نظرم با یه هزینه کرده نه چندان عجیب غریبی همینو بهبودش داد. این حالا میشه تو بحث سرعت و موارد دیگه، ولی اختلال ها یا اون جاهایی که لیتنسیه یا موارد دیگه داره اثر میذاره تو تجربه کاربره، به نظرم بدون حتی هزینه عجیب غریبی ما میتونیم تجربه خیلی بهتری رو برای مردم، برای کسب و کارها، برای خودمون بسازیم. و این خیلی کمک میکنه که اون نسل بعدی که داره میاد، همین الان یوزرهای جدی شده، همون جنزدی که اشاره کردیم، نسل بعد از اون هم حتی داره میاد، اینها مدل متفاوتی استفاده میکنن و اینها میتونن نسل بعدی پلتفرم های ما، نسل بعدی سبک زندگی ما رو اینها احتمالا خواهند ساخت. به خاطر همین خیلی آدم های صبوری نیستن، براشون این اتفاقات و چالش هایی که ما تجربه کردیم شاید ولید نباشه، و به خاطر همین خوبه که ما زمانی که میتونیم خودمون یه چیزی رو درستش بکنیم این کار رو بریم انجام بدیم و تیکش رو بزنیم.
قبل از اینکه تمام کنیم من سوال دیگه هم که سمت اتفاقات پارسال ترکشی به شما نخورد برعکس آروانیان؟
ما خب سگمنت مشخصی بودیم، یعنی ما
همین چون به دولت سرویس نمیدادین
فقط هم بحث دولت و اینها نیستش واقعیتش، یعنی میدونی جنس کاری که انجام میدادیم ما مشخص بود، داشتیم به کسب و کارها سرویس میدادیم، از اون طرف هم مثلا فرض بکن بخوایم به ایندیویدوال پرسن ها سرویس بدیم رو هم نداشتیم. یعنی مثلا یه جایی اونجا نمیدونم سر اینکه وی پی ان باشه نباشه صحبت بود، نمیدونم دسترسی به اینترنت مردم داره تحت تاثیر قرار میگیره یا نه، ولی خب ما مشخص بود داریم به کسب و کارهای ایرانی که در ایران دارن به مردم سرویس میدن، خصوصی هستن، وضعیتشون مشخصه، داریم سرویس میدیم. طبیعتاً شرایط
شما شیرفلک اینترنت دستت هست یا نه
برای ما مطرح نمیشد دیگه، چون ما عملا داشتیم رو همون بسترهایی که بود فقط به کسب و کارها سرویس میدادیم، یعنی یه ذره شفافتر بود برای آدمها که خب مثلا جایی مسئله پیچیده نداره. هرچند که داخل پرانتز بگم یه بخشی از مواردی که برای بچه آروان پیش اومد خب واقعا هیاهوی مجازی بود، یعنی ما که تو این حوزه هستیم درسته تو سگمنت های مختلفی هستیم، خیلی از آدم ها شاید فکر بکنن رقیب این فلان و بسار و اینها، ولی خب خودم صادقانه که نگاه میکنم لخواهی میدونم دارن چی کار میکنن، دغدغه هاشون چیه، مثلا تو همین کمیسیون اینترنت خب خود پویا هست فعالانه داره تلاش میکنه وقت میذاره و میدونم دغدغش هست. یه بخشش واقعا به نظر من بی‌انصافی بود، یه بخشش هم حالا دلایل دیگه داشت، اشتباهات خودشون و اینا، من نمیخوام وارد اون بشم، به من ربطی نداره واقعیتش، ولی ما رو اون تیکه افکت نکرد چون خب مشخص بود برای چه جنس بیزینس هایی چه جوری داریم سرویس میدیم، ولی خب رو نفراتمون تو همون وایه توی موارد دیگه خب چالش های بالاخره میخوردیم دیگه. یعنی هم سمت خود یه سری از بیزینس ها چالش بود، یعنی بیزینسه اصلا نیروهاش عجیب غریب به هم میگه من اینو باید سر پا نگه دارم اصلا چیکار بکنم، هم از اون طرف تو داخل خودمون بالاخره چالش های مختلفی بود، یه ذره نرخ مهاجرت داشت عجیب غریب میشد، همه این اتفاقاتی که افتاد، ولی خب خدا شکر استیبل شد، یعنی باز میگم به واسطه اون سگمنتی که توش بودیم اون وایه برای آدم مشخص بود، مثلا نمیدونم دیوار، اسنپ اکسپرس، اسنپ شاپ، اینا سرویس های مشخصی هن با آدم اینجا من اینو دارم استفاده میکنم دیگه، زندگی روزمرم مشخص، پلتفرم شفافی آدم ها دارن ازش استفاده میکنن، من تو این سهمم ایول، یعنی من تلاش بکنم که مردمم بتونن اون نیازمندی هایی که دارن درست اتفاق بیفته. به خاطر همین خدا رو شکر با وجود همه چالش هایی که بود رد شدیم ازش، یعنی اون قدری که فکرشو میکردم یا برداشتش از بیرون بود به واسطه اون سگمنتی که بودیم، مدلی که تعامل کرده بودیم، چالش عجیبی نخوردیم، یه سری مثلا چیزایی بود تو هم روزای اول، ولی خب خود بچه ها خیلی بالغ بودن، اومدن صحبت کردیم در دقایقی که داشتم و به واسطه همون اتفاق پوزیشنینگ عملا خیلی چیز خاصی سمت ما نبود. خدا رو شکر.
آقا دمت گرم، زحمت کشیدید، خیلی جذاب شد،
باعث افتخار.
ممنون از شما هم که همراه ما بودین، تا قسمت بعد فعلا خدا نگهدار.